السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر الناصر و معین. توفیقی شد یک بار دیگه خدمت شما عزیزان دانشجو در دانشگاه معظم صنعتی اصفهان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم روز جوان رو، روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان جوان، و امیدوارم که همیشه جامعه ما جوان و شاداب بمونه، هرچند که خب مخاطراتی که کارشناسان جمعیت گفتن ما در آینده باش روبرو هستیم اینه که در 20 سال آینده یکی از کشورهای پیر جهان خواهیم شد. امیدواریم که همینطوری که الان جامعه ما جوانه و چهره جوانی داره، انشالله نسل شما هم در ادامه ایران رو جوان نگه داره. البته منوط به اینه که ازدواج کنید و تعداد بچه هاتون زیاد باشه. دیگه که مهمترین کاری که کسی تو زندگیش باید انجام بده اینه که در واقع ازدواج کنه و سازوکارش هم اینجوری باشه که حتما تعداد بچه‌های زیادی داشته باشن. ما دعا میکنیم برای نسل شما که توی نسل شما هیچ کس مجرد نمونه انشالله. حالا روز جوان رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم، روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو، و همچنین پیشاپیش روز نیمه شعبان روز ولادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. ما دیشب خدمت دوستان در یه برنامه مردمی توی شهر بودیم، توی مسجد سید، و یه آقای اومد پیش من، یک نامه‌ای به من داد و یه توضیحاتی داد در مورد این صنایع هواپیماسازی که توی شاهین شهره. من دو سه سال پیش اینجا توی این سالن خدمت دوستان دانشجو عرض کردم که کشور ما داره میره قرارداد هوایی ببنده و بیش از 10 میلیارد دلار بده و 70-80 تا هواپیما بخره، 100 تا هواپیما بخره. گفتم که اگر که ما میگیم فاصله صنعت با دانشگاه باید کم بشه، خب دانشگاه صنعتی اصفهان اینجاست، 25 کیلومتر 30 کیلومتر اون طرف دارم که توی شانشهر کارخونه هواپیماسازی است. ما بیایم اینجوری بگیم که دانشگاه صنعتی اصفهان، مجموعه استادان و دوستان دانشجو همه با هم مسئولن در قبال صنایع هوایی، هرچی تخصص اینجا وجود داره متمرکز بشه روی این قضیه. ما به جای اینکه بیایم 10 میلیارد دلار رو در طول 10 سال بدیم به مثلا فرانسوی یا ایرباس بخریم، این 10 میلیارد دلار که دلاری 3,560 تومان حساب کنیم، خودتون حساب کنید چه عدد سنگینی از نظر ریالی میشه، بیایم این عدد رو نصفش کنیم، بگیم به جای 10 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار ولی ریالی، این بشه درآمد 10 سال آینده دانشگاه صنعتی اصفهان و مجموعه کسایی که میان اینجا وارد میشن دانشجو، مطمئن باشن که بعدش به مدت 30 سال شغل دارن. شغلشون هم در واقع بومی کردن صنعت هوایی در کشور و استقلال کشور در نگاه درونگراست. البته دوستان دانشجو زحمت کشیده بودن در راهپیمایی دهه فجر اون سال توی اصفهان با عدد و رقم اینو یک پلتی کرده بودن، توی راهپیمایی اصفهان آورده بودن. من بعداً اینو تو دانشگاه صنعتی شریف هم به دوستان دانشگاه شریف عرض کردم، به دوستان دانشگاه خواجه نصیر علم و صنعت و حتی امیرکبیر هم دو بار تو دو تا جشن هسته‌ای در دو سال پیاپی بهشون گفتم که ببینید شما دارید یه رشته‌ای رو می‌خونید که بازار شغل شما منوط به اینه که ما خودرو از خارج نیاریم، کامپیوتر از خارج نیاریم، هواپیما از خارج نیاریم، کشتی از خارج نیاریم، خیلی از این امکانات منوط به اینه که ما در داخل وقتی نیروی انسانی توانمندی داریم، استادانی داریم که این علوم رو خوب میدونن، دانشجویانی داریم که بهترین مغزامون هستن، از فیلترهای متعدد کنکورها رد میشن، وارد این دانشگاه ها میشن، از طرف دیگه بازار هم داریم، یعنی نیازی داریم به این کالاهایی که تولید میشه. طبیعی است ما در یه هدف دراز مدت نباید اجازه بدیم این همه مثلا هواپیما وارد بشه و موارد دیگه. گزارشی که دیروز این بنده خدا به ما داد و نامه‌ای هم که به من دادن که به یکی از مسئولین برسونم امانت دارانه، اونم این نکته بود که تولید هواپیمای ایران 140 کلن متوقف شده. یعنی ما یه هواپیمایی رو 15-16 سال پیش رفتیم از اروپای شرقی، از اوکراین و روسیه گرفتیم، یه تایپی رو آوردیم اینجا که در واقع صنعت هواییمون رو از این حیث شروع کنیم. هواپیمای مسافربریه که موتور ملخی داشت، همین نمونه‌ای که اخیراً هم در محصولات جدید یه سریش رو رفتن خریدن از یه مدل غربیش، یعنی غیر از این ایرباس ها و اون هواپیمای بوئینگ، یک تایپ دیگه هواپیمای خریداری شده که باز اینم ملخیه، این همین هواپیمای ملخی. خب این ایران 140 داشت تولید میشد سال 82. یه موقعی من رفته بودم اونجا سخنرانی داشتم توی تاسیسات اینها که چون زیر نظر وزارت دفاع بود، یه دو ساعت قبل از برنامه بود، وقت بود، آقایون زحمت کشیدن ما رو بردن از نزدیک توی اون دو تا سوله‌شون، دو تا هواپیما داشت ساخته میشد، دیدم با چه شور و حرارت و نشاطی این جوونا و متخصصینشون دارن کار میکنن. بعد ایشون میگفتش که ما مثلا فرض کنید اگر 4000 نفر بودیم شدیم 2000 نفر، مثلا کلا نصف شده، یعنی تعدیل نیرو کردن، همه ریختن بیرون. بعد الان فقط هواپیمای بدون سرنشین فقط تولید میکنیم دیگه، یعنی پهپاد و اینا. اون هواپیمای ایران 140 کلا متوقف شده. خب ببینید، ما با فاصله 30 کیلومتر از یکی از 4-5 تا دانشگاه اصلی صنعتی کشور، یعنی دانشگاه صنعتی اصفهان، یه تأسیساتی داریم که کاری که اونجا انجام میشه اولا نیاز جامعه است، یعنی نیاز به هواپیما. ثانیاً یکی از سازوکارهای های تک محسوب میشه و ما اگر در اون حوزه رشد کنیم، یعنی در بخش‌ها و حوزه‌های دیگه هم دانش فنیمون کارایی داره. ثالثاً ما مشکل و بحرانی داریم به نام بحران اشتغال. این بحران اشتغال، خب طبیعتاً این همه نیروی فنی تو دانشگاه صنعتی، دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد داریم فارغ التحصیل می‌کنیم، اینا بازار اشتغالشون کجا باید باشه؟ رابعاً ما مفهومی داریم به نام استقلال، یعنی ما مجبوریم سازوکارهایی که با سختی تولید کردیم بذاریم توی طبق اخلاص، بدیمش به بیگانگان تا به ما مثلا هواپیما بدن، انرژی هسته‌ای رو بدیم تا به ما هواپیما بدن. خب چه کاریه؟ خب ما که وقتی میخوام استقلال داشته باشیم، وقتی نیرو انسانی خوبشو داریم، منابعشو داریم، محصولی هم نیست که اگه تولید بشه رو دستمون میمونه، نیاز داره جامعه. با چنین وضعیتی ما یک اشتباه فوق استراتژیک در 3-4 سال اخیر کردیم. سال 92 یکی از این هواپیمات نزدیک تهران خورد زمین، فریاد سر صدا، ای وای کی گفته ایرانی سوار هواپیمای اینجوری بشه، ما حق داریم هواپیمای بهتری سوار بشیم. بابا اونی که امروز ایرباس تولید میکنه تو فرانسه و بوئینگ تولید میکنه تو آمریکا، در دوره برادران رایت یک قارقارکی تولید میکردن به قول امروزی ها با موتور گازی میذاشتن روش، بلند میشد 100 دفعه خوردن زمین، 1000 دفعه خوردن زمین، 1000 جور صدمه خوردن تا تونستن به صنعت امروز برسن. ما میخوایم مثل مثلا ابوظبی و قطر و کویت و امارات و بحرین و عربستان همین اول راه برسیم به ایرباس. البته عربستانی این کارو نکردن، عربستانیا 4 ماه پیش جشن هوایی گرفتن یه روز در کشورشون، رفتن همین هواپیمایی که ما گذاشتیمش زمین، ایران 140 رو رفتن شبیه اینو امتیازشو خریدن آوردن در کشور عربستان ساختن. بعد از اینکه ساختن، نمونه اولش که آماده شد، این 50-60 نفر مهندسین و متخصصین جلوش وایسادن، عکس یادگاری گرفتن و روز ملی صنعت هوایی عربستان، عربستان ها تحریم نیست، بهترین بوئینگ ها رو بهش میدن، بهترین ایرباس ها رو بهش میدن، بهترین صنایع رو در اختیارش میگذارن. مثل قبل از انقلاب ایران که آمریکا به ایران هواپیمای F-14 میداد، در صورتی که هنوز خودش F-14 نداشت، یعنی به نیروی دریایی خودش F-14 نداده بود، چون فقط دو جا نیروی هوایی ایران و نیروی دریایی آمریکا فقط هواپیمای F-14 تامکت دارن. آمریکا قبل اینکه به ارتش خودش در نیروی دریاییش هواپیمای F-14 رو بده برای رو ناوای هواپیما بر، اول به ما این هواپیما رو داد. بهترین بوئینگ ها و ایرباس ها رو قبل انقلاب به ما میدادن، همونطوری که الان میدن به این کشور عربستان. ولی عربستان در یک چنین فضایی آمده تمرین کرده، با سختی یه تایپ این هواپیما رو ساخت، روز ملی اعلام کردن، جشن گرفتن، ایستادن جلو این و بسیار برای خودشون این رو نشانه غرور دونستن. ما که 15 سال این هواپیما رو تولید می‌کردیم، 10-15 تاشو تولید کردیم، حالا یکی دو تاش خورد زمین، جو و سر و صدا و که ایرانی لیاقت داره بهتر از این سوار شه. آقا ما که تردیدی نداریم ایرانی لیاقت داره بنز سوار بشه به جای پراید، منوط بر این که خودش بنز تولید کنه. ایرانی لیاقت داره بهتر از ایرباس سوار بشه، منوط بر این که خودش ایرباس تولید کنه. اما متاسفانه اینطوری که دیشب متوجه شدم، صنعت هوایی کشور کلن خابیده و این مجموعه، حالا من نامه‌ای که آقایون دادن رو باید برسونم دست بعضی از مسئولین، چون قبلا در وزارت دفاع یه همچین اتفاقی افتاد. سال گذشته وزیر دفاع و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع شکایت کردن، من رفتم دادگاه دقیقا همین موقع بود، یعنی وسط ماه اردیبهشت سال 94 زمستون، یه گروهی از مجموعه هوافضای موشکی، هوافضا و موشکی وزارت دفاع اومدن پیش ما گفتن آقا ما میخوام یه مشورت کنیم، ما میخوام بریم جلوی مجلس تحسن کنیم. من رفته بودم اونجا سخنرانی داشتم تو مجموعهشون توی پارچین. گفتن آقا ما تعدیل خوردیم، تعداد بسیار زیادی از ما رو توی موشکی ریختن بیرون، سیستم هوافضای وزارت دفاع رو نابود کردن. آمدن در یک طرح بسیار بسیار مشکوک، چون هوافضا در وزارت دفاع یکیه، سازمان هوافضا میاد در اجرایش میشه نیروی هوافضا در سپاه، یعنی سپاه یک نیروی داره به جای نیروی هوایی، یه نیروی داره نیروی هوافضا که موشکای بالستیک کشور اصلی اونجاست. سازمانی که توی دولت باید اینو پشتیبانی کنه سازمانیه به نام سازمان به اصطلاح هوافضا در وزارت دفاع. دولت اومد هوافضا رو جدا کرد از هم، گفت فضایی در وزارت ارتباطات، یعنی وزارت مخابرات. فضایی رو بردن اونجا، یه سازمان فضایی زیر نظر رئیس جمهور بود، اینا رو بردن اونجا تو وزارت ارتباطات، کردنش پژوهشگاه هوافضا، پژوهشگاه فضایی، یعنی فقط حالا برو تحقیق کن. اجرایی کار در نیروی در وزارت دفاع شد بخش صرفا موشکی و همین پهپاد ساختن و هواپیما هم که گذاشتن کنار رو خیلی مشکوک بود این طرح، در صورتی که این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد، هوافضا رو که نمیشه از هم دیگه جدا کرد، اینا باید اجراییاتش صنعتیش تو دولت یک پارچه باشه و اداریش تو نیروی مسلم یک پارچه باشه که خب توی سازمان نیروی هوافضای سپاست. بعد از اینکه این اومدن جدا کردن فضایا رو ریختن بیرون، خب اجرایی فضایی که نداشتیم دیگه، پژوهشیاش موندن، بقیه برید بیرون، موند موشکی. موشکی رو هم بخش عمدهشون رو تعدیل کردن، هرچی هم پروژه موشکی تمام شد و به نتیجه رسید و تحویل نیروهای مسلح دادن مال دولت قبلی بود. بعد این مسئله که رخ داد، اینا گفتن ما میخوام هممون که اخراج شدیم میخوام بریم تحسن کنیم جلوی وزارت جلوی مجلس. گفتم آقا در به در آمریکا و اسرائیل میگردن دنبال قیافه‌های شماها، عکساتون رو ببینن شما کی هستید چی هستید، این همه فشار میارن بیان پارچینو بگردن، دنبال انرژی اتمی نیستن، دنبال متخصصین فضایی هن، حالا هوایی و فضایی، اون دفعه دنبال متخصصین اتمی بودن، پیداشون کردن، ترورشون کردن. بعد شماها این چه کاریه، شما نرید اونجا، نامهاتونو بدید، من میبرم میدم به مسئولین ستاد کل نیروی مسلح. یه وقتی گرفتم رفتم ستاد کل دادم به اون مقام مسئول، گفتم آقا این آقایون میخوان برن تحسن کنن، اگر برن جلو مجلس آبروریزی میشه، یکی با موبایل اینا رو فیلم برداری کنه، متخصصین صنایع هوافضای ما کلن مشخصاتشون قیافشون همه چیزشون از دست میره، این چه کاریه. اینا گفتن که ما رو تعدیل کردن، سیستم موشکی رو کاملا تعدیل کردن تا حجم بسیار زیادی. و گفتم که من البته حرف شما رو میرم رسانه‌ای میکنم، این خدمت شما، من میرم الان بیرون یه مصاحبه هم میکنم میگم یه همچین اتفاقی افتاده. ما مصاحبه کردیم آخر سال 94، اول سال 95 تو فروردین شکایت کرد دولت، وزارت دفاع و سازمان حفاظت و اطلاعات وزارت دفاع کلشون با هم، یه احضاریه برای من اومد، من رفتم دادگاه، آقای قاضی فرمود که آقا میدونید که چی نوشته تو متن شکایت؟ گفتم نه. گفت نوشته وزارت دفاع سازمان حفاظت و اطلاعات وزارت دفاع نوشته که آنچه فلانی توی مصاحبهش گفته محرمانه بوده، چرا نشر عمومی داده شده؟ خب دقت کنید، الان شما منتظر بودید بگید من رفتم دادگاه، اونجا تو دادگاه به من گفتن نشر اکاذیب کردید، این دروغه، ما کسی رو نریختیم بیرون، موشکی رو تعدیل نکردیم، کمش نکردیم. رسما رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات از طرف وزیر دفاع شکایت کرده بود که مطلبی که فلانی تو مصاحبهش گفته این محرمانه بوده. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن موشکی، محدود کردنش، مثل هسته‌ای که شد 3.7% غنی‌سازی، سانتریفیوژ از 10 هزار شد 5600، یه چیز مینیاتوری کوچولو در واقع، اینکه لوکسی، مثلا ما هم آقا یه چیزی به نام فعالیت هسته‌ای داریم، تمام شد دیگه، ما جامعه ما با هسته‌ای خداحافظی کردیم، چیز 3.7% و 5600 تا سانتریفیوژ که چیز به درد بخوری که نیست دیگه، یه چیز مینیاتوری برای خالی نبودن عریضه دکور. در یک چنین شرایطی موشکی رو هم بساطش رو تعدیل کردن. آقا این خبر محرمانه بوده، چرا فلان اینو منعکس کرده؟ خدمت آقای قاضی عرض کردم که من فلان تاریخ گفتم دیگه، این خبریست که اینا زمیمه کردن گفتن فلان خبرگزاری این روز گفته. گفت بله. گفتم قبل از من آقای فلانی تو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صحن مجلس گفته این سندش. قبل از ایشون نماینده تهران گفته تو صحن مجلس این سندش، چون اینا به من گفته بودن که ما رفتیم به مجلس قبلا اطلاع دادیم. منتها چون اینا تو مجلس که بگن کسی حرفای مجلس رو نمیشنوه، صدا انعکاس نداره، ما که بگیم ضریب پیدا میکنه تو جامعه. این مطلب قبلا توی 7 8 10 ماه قبلش توسط 3 تا از نمایندگان مجلس گفته شده. اینم وضعیت بودجه هوافضا در وزارت دفاع تو سایت مرکز پژوهش‌های مجلس سال 92 93 94 خود شما قضاوت کن ببین چجوری اومده پایین. وقت اینکه ایشون میره میگه که ما بهترین ساختار موشکی رو ایجاد کردیم و ما کلی امکانات گذاشتیم، راسته. پس چرا گفت؟ خب میگفت آقا نشر اکاذیب. تا بعد من همون 1200 نفر از اونا رو میآوردمشون در دادگاه، میگفتم آقا اینها کسایی هستند که به من گفتن که اینجوری شده، خود اینا بیان شهادت بدن که آیا تعدیل شدن یا نه. اما الان که گفتن آقا این محرمانه بوده، یعنی سر و صدا در مورد هسته‌ایه، بی سر و صدا موشکی هم داریم بساطش رو جمع میکنیم. ببینید، ما نه تنها موشکی رو تعدیل کردیم، هسته‌ای رو تعدیل کردیم، بلکه حوزه صنعت هوایی رو کلن برچیدیم. یعنی خیلی جای قصه داشت که دیشب این بنده خدا به من گفت که آقا اصلا هواپیمای 140 دیگه تولید نمیشه. حالا اشکال چی بوده؟ خب دیدید مثلا ایران میاره پژو 206 رو، بعد طراحی میکنن پشتش مثلا یه صندوق میذارن، اون هاچبک اینا میان صندوقدارش میکنن. حالا اینا اومدن هواپیمایی که مثلا فرض کنید 30 نفر مسافر میبرده، 40 نفر مسافر میبرده، مثلا 10 تا صندلی داخلش اضافه گذاشتن. شما این اتوبوسای تک صندلی رو دیدید که بسیار جاداره، خیلی راحته. بعضی اتوبوسا هم این 25 تا صندلی 30 تا صندلی رو میکنن 40 تا صندلی، یعنی فشرده و در هم. و خب طبیعی است که هم مسافرها راحت نیستن، هم اگر تصادفی سانحه‌ای بده افراد بیشتری تلف میشن. متاسفانه اینجا هم یه همچه اشتباهی بوده. خب اینا اگر فردا میدادیدش به 4 تا متخصص تو دانشگاه صنعتی اصفهان، مینشستن میگفتن آقا این ظرفیت این مقدار مسافر نداره، ایمنیش در اینه که مثلا به جای 50 نفر 40 نفر سوار شه، مثلا به جای 40 نفر 30 نفر سوار بشه، بارش اینجوری باشه. این اصلاحات رو انجام میدادید، همون هواپیما رو از تایپ 140 میکردید تایپ 150 160 170، همین سازوکارهایی که وجود داره در این صنایع. آقا ما 10 سال دیگه ایرباس تحویل نمیدیم، ولی یه هواپیمای تحویل میدیم، دو تا هواپیما، 10 مدل هواپیما تحویل میدیم که مردم ما بی‌نیاز بشن. ما در یک چنین فضای فاجعه باری میبینیم که کشور ما میاد نگاه میکنه به بیرون. وقتی من رفتم از هواپیمای بوئینگ، صنعت هواپیماسازی بوئینگ هواپیما آوردم، از ایرباس فرانسه هواپیما آوردم، این هواپیمای ملخی که جدیدن آوردن، از این کشورهایی مثل برزیل و جای دیگه هواپیما آوردم، مطمئن باشید همه دوستان جوان گرایش‌های فنی که در دانشگاه صنعتی ما درس میخونن هیچ زمینه اشتغالی نخواهند داشت. یعنی دانشجوی دانشگاه شریف ما، دانشگاه صنعتی اصفهان ما، باید اپلای کنه بلند شه بره تو صنایع هوافضای آمریکا تو ناسا کار کنه، تو صنایع خودروسازی هر ایده ای داره باید بلند شه بره توی پورشه و بنز و بی ام وی آلمان کار کنه، در صنایع حوزه آی تی باید بلند شه بره مثلا تو سیستم آی تی آمریکا و نمیدونم ژاپن و هند و جای دیگه کار کنه. این افقی که در کشور ما به وجود آمده که همه صنایع و کارخونهای اصلی بخش خصوصی داره تعطیل میشه، در بخش دولتی هم پروژه‌ای که روزی اگر شروع شد برای استقلال هوایی و فضایی کشور بود، امروز این مشکلاتو داره. آقا نمیتونیم، خب ما که 10 تایپ الان موشک بالستیک داریم، 10 تایپ فقط موشک کروز داریم، چطور میشه به تعبیر رهبری این مردم، یعنی میگه مغز جوان ایرانی میتواند موشک کروز و بالستیک تولید کنه، نمیتونه اتومبیل تولید کنه، اینو کسی باور میکنه؟ بعد وقتی به فرمانده هوافضای سپاه توی تلویزیون مجری اخبار گفت که آقا الان تحریم موشکی رو شروع کردن، گفت اشکال نداره تحریم کنن، موشکی یه پیچش از بیرون مرزا نمیان. خب خیلی ساده اون مجری اخبار گفتش که واقعا اگه اینجوریه که ما موشک میسازیم که تکنولوژیش اینقدر پیچیده است، یه پیچش از بیرون نمیاد، مخاطبی که الان داره این حرف رو از جلو تلویزیون میشنوه میگه آقا چطور ممکنه ما خودرو نمیتونیم تولید کنیم، موشک تولید میکنیم که یه پیچش از بیرون نمیاد؟ میخواست مثلا راستی آزمایی کنه حرف ایشون رو، چون تردید تو چهره اون مجری جدی بود. فرمانده نیروی هوافضا خیلی ساده بهش گفت که آقا اگه میخواد صنعت خودرو هم مثل صنعت موشکی رشد کنه، یک راه دارید. پاسپورت مسئولین ایران خودرو و سایپا و صنعت خودروسازی رو ازشون بگیرید. یعنی وقتی مسئولین صنایع خودروسازی ما پاسپورتشون تو جیبشونه، بلند میشن میرن اونجا سر قضیه قطعه، مثلا سر هر چیز دیگه ای مناسبات و شرکت ها و روابطی دارن. خب میدونید دیگه، الان طرف بلند میشه مسئول توی صنعت خودروسازی، بلند میشه میره فلان نمایندگی فلان قطعاتو میگیره برای پسرعمه‌ش و دختر خاله‌ش و کیو کی. بعد خودش تو اون مجموعه کار به اصطلاح صنعت خودرو کشور میگه باید از این شرکت خریداری شود فلان قطعات، یعنی از این جیب به این جیب. خودش رانت ایجاد میکنه، خودش اقوامش رو به اصطلاح میکنه نماینده اونها، خودش بعد از این طرف مینویسه که این قطعات بیاد. خب معلومه وقتی طرف پاسپورتش تو جیبشه، منافع خودش مطرحه، نمیذاره صنعت خودروسازی کشور رشد کنه. افقی که قبلا هم در دانشگاه امیرکبیر در بحث دکترین تکنولوژی جمهوری اسلامی در افق 1414 رسما اعلام کردم اینه که اگر ما در افق 1414 با این سیستم نگاه برونگرا جلو بریم، به شما دوستانی که مغزهای اصلی نسل خودتون هستید که از فیلترهای گوناگون کنکور رد میشید، سر از دانشگاه صنعتی در میارید و امید یه ملتی در آینده به شماست که شما این ملت رو در واقع از قید وابستگی تکنولوژیک نجات بدید، من همینجا به شما به عنوان کسی که تخصصم در حوزه علوم استراتژیک تبیین مباحث آینده شناسی و فیوچرولوژیه، به شما میگم ما 20 سال دیگه در 18 سال دیگه در افق 1414 عین کشور مثلا امارات، عین ابوظبی، عین قطر، عین مثلا کویت، ما بهترین ماشین رو بهمون میدن، بهترین کامپیوتر رو بهمون میدن، بهترین هواپیما رو بهمون میدن، اما اگر در دبی این بطری آب نوشیدنیشون 48 ساعت دیر بهشون برسه از تشنگی میمیرن. یعنی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس آبشون که میدونید یا آب شیرین کن دارن یا بطری آب از جای دیگه میارن، خاک که از ایران میبرن. اینها گول اون آسمان خراش های توی دبی یا بهترین هواپیماها و بهترین بنزها و ماشین های مختلف و بهترین کامپیوترهای توی دستشون رو نخوریم. بومی نیست، میگن حالا نفت دارید، نفتو بدید ما اینا رو بهتون میدیم. شما ایرانی هم نفت و گاز دارید، بدید ما اینا رو بهتون میدیم. فردا روزی که جوان ما دیگه مشکل نفت، مشکل گاز و موارد دیگه پیدا کردیم، انرژی هسته‌ای که نداریم، باید برای یک کاسه انرژی گدایی کنیم. در قضیه یک صنعت خودرو و غیر و ذالک، افغانستان که این امکاناتو نداره. الان افغانستان مثل کشور امارات و قطر نیست که نفت و گاز داشته باشه بفروشه اینا رو بگیره. به دریوزگی و بدبختی نسل بعد از شما خدای نخواسته میافتن به فلاکتی درگیر میشن که از الان ما در قبال اونها مسئولیم. لذا متاسفم که دیشب این رو شنیدم که در صنعت هوافضا تأسیسات هوایی شهر شاهینشهر که تنها کارخانه هواپیماسازی کشور بوده و در طول 17 سال گذشته وظیفش تولید هواپیما بوده، به جای اینکه در طول 17 سال شیب داشته باشه، تایپ های گوناگون رو شروع کنه ساختشون رو با فاصله در واقع 30 کیلومتر از کارخونش، یکی از 5-6 دانشگاه اصلی صنعتیمون که تجمیع استادان متبحر و دانشجویان در واقع نخبه است که میتونه ظرفیت اینا رو به کار بگیره و کشور رو غنی کنه از حیث نیاز به صنایع هوایی و فضایی، متاسفم که شنیدم دیروز که نصف این افراد در طول 2-3 سال گذشته تعدیل شدن، بیرون ریخته شدن، تولید هواپیمای 140 متوقف شده، درست زمانی که عربستان زیر گوش ما، عربستانی که کسی باور نمیکنه دنبال مسائل فنی باشه، عربستانی که ذهنیتمون اینه که فقط نفت میفروشه به اصطلاح خوشحالی میکنه و مثلا مربی میاره برای تیم فوتبالش و سر صدا راه میندازه و ما از عربستان چیز غیر از این که نشنیدیم. اونا یه حج رو با 2 میلیون جمعیتی که اونجا جمع میشن نمیتونن مدیریت کنن، یعنی همین کاری که عراقی ها به سادگی 20 میلیون نفر رو تو راهپیمایی 40 مدیریت میکنن. این عربستان هواپیمای شبیه ایران 140 تولید میکنه، جشن میگیره روز ملی، ما متاسفانه اون رو که تولید کرده بودیم میذاریم زمین، چون مثلا اشتباهی که شده بود این بود که آقا این سنگین بود خورد زمین، چون مثلا 40 تا صندلیشو کرده بودیم 50 تا اومده بودیم کاسب شده بودیم. خب بابا اون ذهن تجاری داشته، بدش دست خود متخصص فنی، متخصص فنی که ذهنیت تجاری نداره. اون 0 و 100 این 2 به علاوه 2 مساوی 4 وقتی محاسبه میکنه میگه آقا بیشتر از این نمیتونید بر این بار حمل کنید، بهینه میکنه روش ها رو، تکنیکا رو بهینه میکنه، این تایپو میده دستش یه جوری اصلاحش میکنه ما 10 سال بعد شما میشید 35 ساله 40 ساله به سادگی ما مثلا 5-6 مدل هواپیما داریم. امروز حسن تهرانی مقدم ظاهرا جسمش و جسدش بین ما نیست، ولی حسن تهرانی مقدم 10 تایپ موشک بالستیک برای این مردم به ارمغان آورد و برای این کشور، که دست خودش بود شاسی موشک اولو که گرفته بودن از شرقی ها. این هی تغییرش بده، موتور رو تغییر بده. یه موقع سوخت این موشک ها مایه بود، بیان امتحان کنن خب سوخت جامد بذاریم. یعنی شما دست خودتونه دیگه. حالا جوانید مثلا، ابتکارتون میشه این که بالاهای موشک ها تیغاش تو نوک موشک باشه، تو کمر موشک باشه، یا تو دم موشک باشه، مثلا ساختارش مثلا سپله‌ای باشه، سپیکانه باشه اون کلاهکش، یا تکپیکانه باشه، نوع موتورش چه جنسی داشته باشه، سوختش جامد باشه یا مایع. این ابتکار حالا شما امتحان میکنید، منفجر میشه دیگه. اونجایی که این منفجر شد، حسن تهرانی مقدم شهید شد، این در هنگام تست بود دیگه. یعنی یه موتور خیلی عظیمی درست کرده بودن، اونجا منفجر شد. پس ببینید ممکنه حتی شما جانتون رو بگذارید سر تست این قضیه، اما شیرینه اینکه انسان جان بده در حین تست. میدونید خیلی از استادای پزشکی و زیست شناسی داروهایی که امتحان میکردن تو غرب رو خودشون اول امتحان میکردن. نگاه کنید داستان زندگی این دانشمندان غربی رو در حوزه علوم زیستی. دارو درست میکرده، کشف جدیدی داشته، رو خودش اول امتحان میکرده. یک دانشمند فنی مثل حسن تهرانی مقدم حین تست موتور موشک جدیدی که ساخته بود، که خیلی موشک عظیمی بوده، موشکی که مثلا برای بالای 10,000 کیلومتر برد و اینها موتورش طراحی شده بود، خب موتور منفجر شد به هر دلیلی. ببینید این شهادت لذت داره. اما اینکه ما صرفاً مثل علوم انسانی که دیگری علم رو تهیه میکنه، ما از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنیم درس میدیم، در علوم فنی هم دیگری تولید میکنه، ما میاریم اینجا فقط مصرف کننده شیم، میشیم مهندسین و متخصصینی که چگونگی شیوه استفاده این و تعمیرش رو میگیم. این خطری که متاسفانه رخ داده و امروز صنایع هوافضای کشور در وزارت دفاع و وزارت ارتباطات از هم جدا شده، دو تیکه شده، و ما آینده نامناسبی برای صنایع هوافضاییمون میبینیم به وجود اومده، و صنعت هوایی کشور زیر گوش شما تو همین شهر شاهینشهر متوقف شده سازوکارهاش، این بسیار جای نگرانی داره و خیلی نگران شدم. خب این مصادف شد و مقارن شد با این که ما امروز خدمت شما هستیم. گفتم که من 2-3 سال پیش اینجا ایستادم، همین نکته رو عرض کردم خدمت دوستان دانشجو، امروز هم دارم عرض میکنم. دوستان جوان، یه روزی از دانشگاه شما و دانشگاه اصفهان میرفتن دور UCF اصفهان زنجیره انسانی میزدن. دوستان دانشجوی تقریبا سال 1181 82 83 84، و اگر عکساشون رو تو تشکل دانشجوی خودتون ببینید، از این دانشگاه سوار اتوبوس میشدن دانشجو با خرج خودشون میرفتن، وقتی بازرسای سازمان ملل میومدن دور UCF اصفهان دختر و پسر به اصطلاح حلقه میزدن که آقا این آینده نسل ماست، آینده نسل ما اینه، از نمیذاریم شما سازمان ملل یا بیاد بگیرید. از مشهد دانشگاه فردوسی سوار اتوبوس میشدن از دانشگاه تبریز و دانشگاه ارومیه میومدن میرفتن توی نطنز، زنجیر انسانی تو بیابون میکشیدن دور تاسیسات نطنز که آقا آینده نسل ما به این مربوطه. این که میگم مال صحبت مثلا 14 سال پیشه. من میگم دوستان عزیز، اگر دور تاسیسات در واقع صنعت هوایی کشور تو شاهینشهر نسل شما نره حلقه انسانی بزنه که آیندهتون به این مربوطه، هم شغلتون، هم آینده فرزندانتون، هم آینده صنعتی کشور، هم استقلال و غیرتتون، عزتتون. امروز از ما هسته‌ای رو گرفتن، حالا میگن موشکیتون رو بدید. یه چیزی داریم که دشمن بیاد به ما بگی بده، مثلا بذاریمش روی میز مثلا باش مذاکره کنیم. هسته‌ای رو دکتر شهریاری انرژی گذاشت، طراحی کرد، احمدی روشن، رضای نژاد و دیگران سازوکار ساختش رو ایجاد کردن. فیزیکدانی مثل شهید علی محمدی مبانی نظریش رو کار کرد. ساخته شد، اول اومدن خودشونو تو خیابونه تهران ترور کردن، بعدم هواپیمای آرکیو فرستادن که چیکار کنن که گرفته شد نشد. با ویروس استکسنت تاسیسات نطنز رو نفوذ کردن، ضربه‌ای به ما زدن که میلیاردها دلار ما اونجا صدمه خوردیم. سانتریفیوژا در اثر اون حمله سایبری، اون ویروسی که فرستاده بودن یعنی استکسنت، چنان دور سانتریفیوژا تند میشد که ذوب میشدن. هر جور حمله‌ای که فکر کنید به کشور انجام دادن، نظامی، هوایی، حمله به اصطلاح سایبری، ترور دانشمندان، فشار اقتصادی، یه چیز گرانبهایی حالا تولید شده بود. دادیم دست دیپلماتامون، بردن گذاشتن روی میز. وقتی اینو ازمون گرفتن، مطمئن شدن که دیگه گرفتن، به ایمیل های در واقع دیپلمات های ما دیگه جواب ندادن. امروز هم یه چیز گرانبهایی حسن تهرانی مقدم و شاگردانش تولید کردن. اونی که شما میبینید امروز دست ما هست شهرهای موشکی است که از زیر زمین قرار داره. حالا رئیس جمهور ما میاد میگه که آقا شما برجام رو نذاشتید محقق بشه، که چی شده؟ که رو بدن این موشک ها نوشتید مثلا جمله امام رو که گفته اسرائیل محو بشه. اگر نگرانید که این خبره برسه، خب اسرائیلی از قبل میدونن که امام اینو گفته. اگر نگران دوره جدیدید میگید امام دورش گذشته، که در دوره رهبر فعلی هم که ایشون فرمود آقا اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه، محو میشه. اگر رسیده به این که شما فکر میکنید رو موشک اینو بنویسیم اونا این اتفاق رقم نمیزنن، خود اسرائیل میدونه راکت فجر 333 میلیمتری که دانش فنیشو دادیم به حماس داره اجرا میزنه تو سر رژیم صهیونیستی یا دست حزب الله لبنان. این مسئله چیزی نیست که ما در مقابل رژیم صهیونیستی کوتاه بیاییم. ما قرار بوده در برجام هسته‌ای رو بدیم، گفتید برد دیگه، هسته‌ای رو بدیم تحریم‌ها رفع بشه. قرار نبود در رفع تحریم‌ها بگن آقا شما قانون 20C رو امضا کنی، تمام مسائل تربیتی و فرهنگی و اخلاقی و خانواده و همه چیزم زیر این بیاد تو حقوق بشر. موشکیتونم بدید، هیچی هم تست نکنید، تست فضایی هم نداشته باشید، همه چی رو آقا یعنی همه کشور رو بدیم بره ما به ازای اینکه قرار تحریما برداشته بشه. شما که میگفتید ما فقط هسته ای رو میدیم اینو ما به ازاش میگیریم. لذا ببینید این نگاهی که به وجود آمده آینده نسل شما رو تحت تاثیر قرار میده. من متاسفم که این حرف ناامید کننده رو بزنم. مجموعه دوستان دانشجوهای دانشگاه صنعتی ما بعد از فارغ التحصیلی با این روندی که به وجود آمده امکان اشتغال در تخصص خودشون رو نخواهند داشت. مجبورید برید بیرون بیزینس کنید. یه MBA هم تو فوق لیسانستون بگذرونید، بگید خب دیگه اون پایه تحصیلی مکانیک، حرارت سیالات، طراحی جامدات، مهندسی صنایع، مثلا IT، هر چیزی که خوندید، هوافضا، همشو بذار کنار. میریم یه MBA هم میخونیم، حالا کت شلوار شیک میپوشیم، کیفم میگیریم دستمون بیزینس میکنیم. یه ماشین شاسی بلند هم داریم، اینه که توی سریاله که تلویزیون نشون میده. یه دفتری تو شمال تهران میزنیم، یه خانومی هم پشت اون تلفن نشسته، مال منشیمون بیزینس میکنیم. تلفن مثلا در گوشمونه، پدرمون هم مثلا وزیره، حالا بلند میشیم برند لباس فلان رو برمیداریم مثلا میاریم داخل کشور. هیچ ملتی از اقتصاد دلالی به جای نرسیده. اقتصاد تولیدی هم مغز میخواد که ما الحمدلله زیادشو داریم. از این جهت واقعا نگرانم با این استعداد عظیمی که در نسل شما وجود داره. گاهی اوقات این مسابقات روبوتیک این جوونا رو تو دانشگاه امیرکبیر یا دانشگاه آزاد جای دیگه تلویزیون نشون میده، میبینم تو رقابت با تیم‌های خارجی، با خودم میگم خداوکیلی، چون یه مدتی من مدیر توسعه نیروی دریایی بودم 30 سال پیش، اون موقع بحث دانش فنی این که ما بتونیم شناور بسازیم، کشتی بسازیم، موشک کروز دریایی بسازیم، هلیکوپتر دریایی بسازیم، با خیلی از دانشمندا صحبت می‌کردیم. استادای اون روز، دانشجوی اون روز، بندگان خدا خیلی ذهنیت قوی داشتن، اما ابزارش نبود. امروز کشور ما ناو می‌سازه، موشک کروز می‌سازه، C-802. خب می‌دونید پیچیدگی موشک کروز C-802 بسیار بسیار زیاده. یعنی سر جنگیش یک سیستم کروز، یک سیستم به اصطلاح هومینگ داره، راداریه که اندازه بشقاب غذاخوریه، این تو 33 درجه سرچ میکنه وقتی شلیک شده داره توی دریا میره، چون تو 100 پرواز میکنه، به این خاطر بهش میگن کروز. هر وقت هدف رو گرفت روش لاک میکنه، قفل میکنه، سرعتش چند برابر میشه. شما فقط این سر جنگه، این که اون حدود 70 80 سانتی متره، چه تکنولوژی پیچیده‌ای داخل این به کار رفته که بعد میره میخوره مثلا تو بدن ناو منهدم میشه. آدم حیفش میاد، حیف این تکنولوژی به این زیبایی با این کیفیت نیست که میره منهدم میشه، یعنی پشت سر جنگیش در واقع TNTش قرار داره. بعد انقدر اینو این جوونا بعدن آرام آرام اول کپی کردن، بعد بهینه کردن، الان 3-4 نو تایپ ما موشک کروز داریم توی دریا. از نزدیک 30 سال پیش من شاهد بودم، چون به عنوان مدیر توسعه پیگیری ساخت و ساز اینها زیر نظر مجموعه بود که من مسئولیتشو داشتم. الان وقتی نگاه میکنم اون روزی که کلن 2300,000 تا دانشجو داشتیم، امروز که 4,600,000 دانشجو داریم، نزدیک 1/3 دانشجوی فنیه. یعنی شبیه اون آدم ها اندازه کل استادا و دانشجوهای اون دوره ما دانشجوی فنی داریم. بعد هنوز ما داریم اتومبیل وارد میکنیم. یه اتفاقی افتاده. این موضوع موضوعی نیست که بگیم آقا بحث سیاسیه، به این و اون و این دولت و اون دولت مربوطه. این برمیگرده به یک سری تاجر مسلک دور از جون تاجرها، به یک سری دلال مسلک که مادامی که ما بخوایم تولید کنیم ضرر برای اونا، چون اونا بازار کشور رو از دست میدن. از این رو ما اولین و اساسی ترین نکته که دوستان عزیز درگیرش هستیم اینه که آیا میخوایم نگاه درونگرا داشته باشیم یا نگاه برونگرا. این نگاه درونگرا و نگاه برونگرا در مباحث علوم سیاسی جایگاه ویژه‌ای داره. در مجمع تشخیص مصلحت نظام 1380 طرحی رو شروع کرد همین آقای دکتر روحانی با آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام بهره‌گیری از الگوی چین در ایجاد سیاست درهای باز. چین در سال 56، یک سال قبل از انقلاب ما، دست از انقلاب، دست از حرفای ماو برداشت. گفتن آقا ماو رهبر چین هر چی گفته برای خودش گفته. چین صورت ظاهرش کمونیستی اما باطنش قرار شد بشه لیبرالیستی. چجوری شد؟ آقای دنگ شیاوپینگ شد رئیس جمهور، این اومد گفت آقا هر چی گروه ماویستی تو دنیا هست جمع می‌کنیم، هر چی هم حرف کمونیستی می‌زدیم می‌زنیم کنار، ما درها رو باز می‌کنیم به روی غرب، می‌ریم با آمریکا می‌بندیم، چهار تا اتفاق بیفته: جذب سرمایه خارجی، یعنی سرمایه خارجی بیاد توی چین. چین از نظر آراندی و تحقیق و توسعه ضعیفه، پس ما نمیتونیم، متخصصین فکری زیادی نداریم، ما بریم تکنولوژی بیاریم کپی کنیم. تکنولوژی ساده، عینک رو بیاریم، میکروفون رو بیاریم، لیسانسش رو بگیریم، لیسانس این رو از ژاپن بگیریم، لیسانس اون رو، لیسانس که میگم نه مدرک و منظور مجوزش رو، تحت لیسانس این کمپانی که اینو تولید میکنه از ژاپن و کره و مثلا آمریکا و اروپا بگیم آقا این تکنولوژی سادهتون رو به ما بدید. پس اول جذب سرمایه خارجی، دوم جذب تکنولوژی ارزان و ساده که ما دیگه آراندی نکنیم، سوم تولید اون تکنولوژی ساده و ارزان به صورت انبوه با نیروی کار انبوه. این نیروی کار انبوه اینا رو تولید کنن، وقتی انبوه تولید میشه قیمتش میاد پایین، این کالای ارزون تولید شده انبوه رو به شکل انبوه به جهان صادر کنیم، بازار همه دنیا رو بگیریم. این استراتژی 40 سال پیش اجرا شد، 1356، الان 1396. سیاست درهای باز میگفت جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ارزان قیمت، تولید انبوه اون تکنولوژی ارزان قیمت و ساده به شکل انبوه با نیروی کار ساده، صادرات انبوه اون و ارزان اون به سراسر دنیا و گرفتن بازار دنیا. این شد الگویی که در مجمع تشخیص مصلحت آقای هاشمی و آقای روحانی با کمک کسی به نام محمود سریع‌القلم توی نظریه‌های توسعه که آوردن مشورت گرفتن ازش، و اون کسی به نام چوئنلای که اول این طرحو توی چین چوئنلای شروع کرد آخر دوره ماو و بعد داد به کسی به نام دنگ شیاوپین اجرا کردن، این طرح انجام شد. آقای هاشمی و آقای روحانی رفتن به سمت این که ما بریم به سمت این که درها رو باز کنیم، دست از تفکر ایدئولوژیکمون برداریم، سرمایه خارجی جذب کنیم، تکنولوژی خارجی جذب کنیم، اینا رو انبوه تولید کنیم در داخل، صادرات انبوه. تو دوره 2-3 سال گذشتم زیاد این حرفو زدن، این 4 تا رو. بعد که این تصویب شد توسط خود این دوستان تو مجمع، آمدن اینو چه کار کردن؟ تر سیاست درهای باز رو پروژه کردن، دادن یه سری متخصص اینو انجام دادن. سال 83 چاپ شد به عنوان سند حکومتی. این سند تحت عنوان کتاب چین نو در مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ شد. کتاب چین نو رو حتما ببینید، این کتاب دانشگاهی و نمیدونم کتاب عمومی بیرون نیست، این اسناد پشتیبان مرکز تصمیم سازی مثل مجموعه مجمع تشخیص مصلحت. بعد از اینکه این کتاب چاپ شد سال 1983، آقای روحانی مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته که جمله ایشون اینجوری شروع میشه: آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ، همون رئیس جمهور چین، آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ در کشورهای توسعه نیافته، یعنی ما، قابل پیاده کردن هست یا نیست؟ بعد ایشون توضیح میده که این خوبه بعد تو ایران هم پیاده بشه و مواردی از این دست. 1383 جالبه، اردیبهشت ماه، یعنی اردیبهشت و خرداد توی بهار 1383، تقریبا میشه حدود 13 سال پیش. خب فکر این دوستان این بود که سال 1184 آقای هاشمی میشه رئیس جمهور، که خب آقای هاشمی رای نیاورد و کس دیگه اومد رای آورد و 8 سال این عقب افتاد این تر. در 1392 وقتی آقای روحانی سر کار آمد، تمام آنچه که شما تحت عنوان مذاکرات هسته‌ای و برجام دیدید تمام بهانه و مقدمه‌ای بود برای سیاست درهای باز به سمت غرب شبیه چین. یعنی ما اومدیم گفتیم هر چی خودمون تحقیق توسعه کردیم میذاریم کنار، هر چی خودمون تولید میکردیم میذاریم کنار، اونا سرمایه رو بیارن سرمایه‌گذاری کنن، دانش فنی هم بیارن، ما میریم باهاشون تولید میکنیم صادر میکنیم انبو. بارها این رو آقای رئیس جمهور اومد گفت، این چهار تا نکته رو انگشتاش گرفت آقا این یعنی همون حرف مجموعه در واقع چینیا. آمریکایی‌ها که دست دولت ما رو خونده بودن قائل نبودن که جمهوری اسلامی استقلال فنی داشته باشه. گفتن حالا یه بازی است، میریم اول تکنولوژی هسته‌ایشون رو میگیریم و بعد نمیذاریم این اتفاق بیفته. من همون موقع هشدار دادم توی دو سه تا از دانشگاهی که حوزه‌های علوم انسانی توی این قضیه بهشون مربوط بود، مطالب ساختاری که علیه شوروی علیه چین اجرا شده بود و چین رو حالا به انقیاد درآورده بودن، اجازه داده بودن 30 40 سال رشد کنه توی این قضیه، حالا موقعی بود که باید چین رو مهار می‌کردن، سرمایه رو برده بودن اونجا، آلایندگی ها رو برده بودن اونجا، هزار یک مسئله ایجاد شده بود. حالا ساختار توسعه صنعتی نامتوازن چین آماده انفجار بود که سال 1994 که ما درگیر جشن هسته‌ای بودیم بین آمریکا و چین جنگ ارضی شد. 45 روز آمریکا توی 45 روز 40% اقتصاد چین رو نابود کرد، که خب مطالب خیلی گسترده‌ای به زبان فارسی و انگلیسی تو فضای سایبر هست. جنگ ارضی چین و آمریکا تابستون 1994 رو جستجو کنه تو فضای سایبر، به حجم بسیار زیادی مطلب انگلیسی و فارسی روبرو میشید که چطور حالا آمریکا دیگه داره فتیله چینو میکشه پایین. در یک چنین فضایی سیاست درهای باز در ایران شروع شد. این سیاست درهای باز ویژگی اصلی و اساسیش این بود که چین رو از حیث ایدئولوژیک نابود کرد. پوسته چین کمونیسته، تک حزبیه، اما یک کشور لیبرالیستیه، بانک و بورس داره اما دموکراسی و رای گیری نداره. سال گذشته در دهه فجر، سال 94 یعنی تقریبا دو سال پیش، در دهه فجر روز دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش با رهبر انقلاب، ایشون متعرض این نکته شد. گفت آقا این همه قضیه چین. گفت اینا با جمهوری اسلامی، با صورت جمهوری اسلامی مشکل ندارن، با سیرت جمهوری اسلامی مشکل دارن. اینا با یه امامه به سر بالا این مملکت مشکل ندارن، با محتوای جمهوری اسلامی مشکل دارن. هشدار داد به دولت که آقا اینا الان دنبال اینن که پوسته جمهوری اسلامی بمونه، رهبر جمهوری اسلامی هم یه روحانی باشه اما محتواش غیر دینی بشه. 1394 روز در واقع 19 یا 20 بهمن بود، دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش. دیروز که در دیدار معلم ایشون هشدار داد نسبت به سند 20C و اونجا گفت که سند رو بی سر و صدا چرا تصویب کردید و بی سر و صدا چرا اجراش رو شروع کردید، سند 2030 یونسکو اگر اجرا بشه هیچی از سازوکار دینی نمیمونه، چون هکسلی رئیس پیشین یونسکو در دهه 1960 یا 1970 تو دوره نوجوانی ما یه مجله تو ایران چاپ میشد به اسم پیام یونسکو و اون حرفای فرهنگی یونسکو رو میزد. یادم اونجا هاکسلی گفته بود که ما تمام ادیان رو با شرایط سازمان ملل میذاریم کنار آروم آروم و در دنیا به جای اسلام، یهود، مسیحیت و ادیان ابراهیمی، بودا، هندو و مکاتب دیگه، مذهب و دین طبیعتگرایی رو جا میندازیم. نیچرالیزم یا طبیعتگرایی الان یک نهله است. نهله است که از دل ساینتیست ها اومده بیرون. میگن آقا اصالت با سازوکار طبیعته. هرچی طبیعت میگه، هرچی مناسبات عالم ماده میگه، از دل اندیشه داروینیستا اومده بیرون این تفکر. یعنی سازمان ملل منیفستش اینه در سازمان علمی فرهنگی آموزشی تحقیقاتیش که دین جهان رو بکنه دین نیچرالیزم. این حرف در واقع هاکسلی ها، رئیس پیشین یونسکو که دوره طولانی رئیس یونسکو بود. شما ببینید مفاد این آمده تو جمهوری اسلامی تصویب شده، داره اجرا میشه. رهبری دیروز گفت که من اولا از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله دارم، چرا کنترل نکرده؟ ثانیا چرا کاری میکنید که من مجبور بشم دخالت کنم، یعنی حکم حکومتی بدم جلوشو بگیرم؟ اینجا جمهوری اسلامیه، با این موارد در تعارض. یه نمونهشو به شما بگم چون احتمالاً شنیدید، من چند تا دانشگاه دیگه هم گفتم تو دو سال گذشته، صدای بعضی هم تو کشور در اومد. سال 1193 توی برنامه در دانشگاه تهران نقشه خانواده جهان 2013 منتشر شده بود. اونجا من اشاره کردم به این مسئله و فاجعه‌ای که رخ داده، نهادهای خصوصی و نهادهای دولتی در سراسر دنیا به کمک سازمان ملل اومدن، مؤسسه زیر نظر سازمان ملل اومده نقشه خانواده رو مشخص کرده. World Family Map نقشه خانواده جهان 2013، بعد سال بعدش 2014، سال بعدش 2015 و سال پیش سال 2016. این سه چارتا رو توی فضای سایبر پیدا کنید، زحمت بکشید یه نگاهی کنید، تورقی کنید. اونجا اعلام کرد سازمان ملل که آقا یکی از مشکلات خانواده که الان داره فروپاشی میشه مسئله بچه‌هایی که بیرون ازدواج رسمی به دنیا میان، معلوم نیست پدراشون کیه و عملاً به تعبیر قرآن زنازاده هستن. این شاید صورت زارش بیدیم، حالا فرهنگشون اینجوریه، اونا دارن از زاویه فرهنگ خودشون میگن این شده یه مصیبت. خب عدد مال کشور کلمبیا 84%. بالاترین عدده. برزیل چهارمین کشوره، 66%ش زنازاد است. فرانسه پنجمین ششمین کشوره، 56%ش زنازاد است. سوئد 55%ش، انگلیس 49%، آمریکا 41%. و بیشترین کشوری که تو جهان اسلام زنازادگی داره کشور ترکیه است با 3%. این بحران اجتماعی است که اونجا ایجاد شده. الان در ایالات متحده دادگاه‌ها یک بخش خاصی دارن که پدرها میرن یک به اصطلاح مجوز حقوقی میگیرن، بچه‌شون رو، جوانشون رو، پسرشون رو، دخترشون رو، کودکشون رو میبرن تست ژنتیکی میکنن ببینن که این تست دی ان ای، تو تست دی ان ای بچه خودشونه یا نه. زیاد تو فیلم‌های سینماییشون و سریالاشون میبینید که یه خانومی یا مثلا آبستنه یا مثلا بچه‌ای به دنیا اومده، بعد طرف ازش میپرسه که این مثلا پدر این بچه کیه، خیلی خونسرد اون خانومه میگه که چه میدونم کدوم یکی از اون پدر سوخته ها بود. یعنی این که تو سینماشون عادی سازی میشه مسئله زنازادگی، بازتاب و تبعات شده این آنچه که امروز زنازادگی نامیده میشه در این حجم گسترده، حاصل اون چیزیست که الان در همین سند 20C در بخش خانواده، در مسائل زنان و مردان، در آموزش جنسی به دختران و پسران در تو مدرسه ابتدایی و غیره و سازوکارهای جنسی دیده شده. یعنی رهاورد اون چیزی که 50-60 سال تو آمریکای لاتین، اروپا و آمریکای شمالی پیاده شده، شده این. ما افغانستانیا و عراقیا کشورهایی هستیم که سازمان ملل میگه انقدر این قضیه زنازادگی در این کشورهایی مثل ایران، عراق و افغانستان ناچیزه که صفره. 93، 94، 95، 96 مال امسال هم باید یکی دو سه هفته آینده منتشر بشه، چون آخر بهار هر سال منتشر میشه. قطعا دوباره همین جوریه. یعنی شما ببینید ما 80 میلیون ایرانی داریم، شیعه و سنی. مهمترین امتیازی که برای خودشون قائلن و مهمترین سهمی که داشتن که پدر مادرشون باید میپرداختن این بوده که حلال زاده باشن. این یه ویژگی است که الان از دل ساختار فرهنگی بومی ما در اومده تو بومی گرایی. آنچه که نگاه میکنیم به غرب که 20C رو گذاشتن تو سفره ما، 20 سر و صدا دولت ما وقتی بهش گفتن آقا میخوای برجام نتیجه اقتصادیشو ببینی، باید این سند هم تو ساختار فرهنگیتون بیاد، موشکاتون هم بدی، اونم بدی، که دیگه رهبری مجبور میشه مداخله کنه. و حتما متن دیروز رو اگر سخنرانی رو ندیدید، اون متن رو ببینید که ایشون با چه لحنی میگه چرا این کارو میکنید که من مجبور بشم ورود کنم، یعنی جلوشو بگیرم. اینجا جمهوری اسلامیه، این مبانی با اسلام در تعارضه. لذا ببینید یک اصل عادی در روی کرده به این که ما بریم به سمت غرب در حوزه علوم انسانی میشه این که ما روش خانوادی اونا رو بپذیریم، مقررات حقوق بشری اونا رو بپذیریم، دور از جون شما، دور از جون بچه های شما و دور از جون نوه های شما. سه نسل بعد مثلا بگن ایران 28%، دور از جون، دور از جون، زبون من لال، بگن مثلا ایرانیه، دور از جون، دور از جون، چی چی زاده. اما این ملتی که افتخارش یک عمر، یک تمدن چند هزار ساله و در دوره اخیر هم یک تمدن اسلامی بیش از هزار ساله، امتیازش در عصری که آمریکا 450 میلیون پیج پرن داره و خودشون میگن 89% کاربرانشون خود آمریکایی ها هستن، افتخار ملت ما در یک چنین فضای عجیب و غریب نفسانی در سطح جهان اینه که این ملت اولا حلال زاده است، ثانیاً به حلال زادگی خودش افتخار میکنه، ثالثاً در مخیله دختر و پسر ما نمی گنجه که میشود نسل حرامزاده ای داشت. به افتخار پدر مادرتون. اگر در مسائل علوم انسانی سند 20C که برای مرکز امور خانواده، زنان و خانواده، برای وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، بخشای اجتماعی دیگه، 5-6 تا وزارتخونه و سازمان رو در بر میگیره این سند، که رهبری دیروز جلوشو گرفت دیگه، رسما جلوشو ایشون دیروز گرفت. و من البته روز جمعه توی تهران توی همایش دانشگاهیان، روز جمعه که مجموعه دانشگاهیان کشور توی همایش جمع شده بودن، اونجا هشدار دادم تحت عنوان کاپیتولاسیون فرهنگی، که این کاپیتولاسیون فرهنگی و در مقابلش باید ایستاد. اگر ببینید ما نگاه برونگرا داریم، میگیم آقا هر چی اینا تهیه کردن باید امضا کنیم. به قول آقای رحیم پور میگفت که بعضی دوستان ما تو دولت و مجموعه حکومت شهوت امضا دارن، این خودکار گرفتن دستشون، دیگه چی باید امضا کنیم؟ آقا تو همینجوری امضا میکنی،
شهوت امضاء اسناد بین المللی افتخار برای ما نیست، مسئولیت و مصیبت برای نسل آینده است. یه روزی در صد و خورده سال پیش یه کسایی رفتن یه اسنادی رو امضا کردن، امروز معروفه به ترکمنچای و گلستان. در تاریخ ایرانی جماعت کسانی که عهدنامه ترکمنچای و گلستان رو امضا کردن، اینها کسانی هستن که منحوسن، در تاریخ ایران منفیان. در آینده هم هر کس که اسناد این چنینی رو که ملت ما رو وابسته میکنه رو امضا میکنه، نسل بعد نسبت بهش قضاوت اینجوری خواهد داشت. ما نسل ما و نسل شما میتونیم سختیای بکشیم، ولی نسل بعد از ما راحت تر زندگی کنه. ما الان تمام طبیعت رو نابود کردیم، همه آبها رو داریم از سفره زیرزمینی میگیریم مصرف میکنیم، نفت و گاز هم داریم مصرف میکنیم، شیره طبیعت رو داریم میکشیم، هرچی هست برای نسل ما و نسل شما، نسل بعد از شما باید کاسه گدایی دستش بگیره. اون وقت به من و شما لعن و نفرین میکنن. اما اگر الان ما در علوم فنی اومدیم گفتیم آقا هواپیما و ماشین رو خودمون میسازیم، قبلا هم ساختیم موشک و انرژی اتمی و غیر ذلک. در علوم انسانی قبلا ما مردمی بودیم فرهنگمون فرهنگ حلال زادگی بوده، الان فرهنگ غربی میاد میگه اینو باید دو کتاب آموزش پرورشتون لحاظ کنید، اینو باید در امور زنانتون لحاظ کنید، اینو در وزارت علومتون لحاظ کنید. ما میریم به سمت یه فاجعه. یه نمونش اینه که ما در آینده مثلا مقوله نامناسبی به نام فرض کنید حرامزادگی خدای نخواسته تو جامعهمون داشته باشیم. وقتی ما این مسئله رو نگاه میکنیم، تمایز بومیگرایی از به اصطلاح برونگرایی دیده میشه. رهبری یه جمله خیلی مهم میداره. ایشون چند ماه پیش میگفت آقا من نمیگم دور کشور دیوار بکشیم، من نمیگم منزوی بشیم، هم مخالف منزوی شدن کشورم، هم مخالف اینم که دور کشور دیوار کشیده بشه. اما درهای کشور رو تا کجا باید باز کرد؟ شما در خونتون رو تا کجا در خونتون رو باز میگذارید؟ بعد تا چه ساعتهایی؟ ممکنه تو روز باز باشه، ولی اصلا وقتی ما شب بخوابه در خونه رو قفل میکنه. پنجره ها رو تا کی باز میذارید؟ پرده های خونه رو همیشه، مثلا پرده خونه رو شب طرف باز میذاره داخل خونه هم نور روشن. خب بالاخره مردم خونه شون پرده داره، پنجره داره، حیایی وجود داره، در رو میبندن. تازه وقتی نسبت به بیرون خونه افراد نامحرمن نسبت به درون خونه، داخل خونه پدر مادر وقتی میرن تو اتاق خوابشون بخوابن، فرزندان به اونا نامحرمن، اونا میرن تو اتاقای خودشون. جامعه حریم داره. یه جامعه ای وقتی اقتصاد و فرهنگ و سیاستش رو درها رو باز کرد، بلای چین سرش میاد. درست روز اول تو 20 سال 30 سال صورت ظاهر این بود که چین خیلی کپی کرده تکنولوژی ها رو، اما چین دوست عزیز جوان، خواهش میکنم به عنوان یه چیزی که من به عنوان یه معلم کوچیک از شما پسران و دختران خودم درخواست کردم، این سخنرانی آقای لی نخست وزیر چین که خبرگزاری ایرنا کامل ترجمه کرده، این رو در اسفند 1194 6-7 ماه بعد از اون جنگ ارضی بین چین و آمریکا، نخست وزیر چین در کنگره 13 خلق چین به سران حزب کمونیست یک گزارش داد از وضعیتی که پیش اومده که تو این جنگ ارضی تابستون اون سال چه بلایی سر چین اومد. 3-4 صفحه بیشتر نیست. من خواهش میکنم شما این رو بخونید، اگر تونستید اصل متن انگلیسیش هم بگیرید یه جا داشته باشید پیش خودتون یادتون باشه. اونجا آقای لی میگه ما میریم به سمت، به جای توسعه اقتصادی بین المللی، میریم به سمت توسعه تجارت داخلی. یعنی 1.3 میلیارد چینی هستیم، 300 میلیون نفر ما تولید صنعتی میکنن، 1 میلیارد نفر کشاورزی. میگه ما میریم اینا رو مصرف گرا میکنیم، به روستاها آب و برق و گاز میبریم. وقتی آب و برق و مثلا فرض کنید امکانات اینجوری بردیم، اینا تلویزیون میخوان، یخچال میخوان، ماشین لباسشویی میخوان، حالا کالایی که تولید میکنیم به همینا صادر میکنیم. میگه اقتصاد داخلی، تجارت داخلی، اون چیزی که ببینید کی بوده به شما گفتم، آخرش ما به این میرسیم که بابا ما 80 میلیون بازار داخل داریم، خودمون این طرف استانهامون تولید کنیم، اون طرف استانهامون مصرف کنیم. بعد از این قضیه میگه ما باید بریم در چین بریم به سمت R&D، یعنی در واقع سرچ اند دیولپمنت، بریم به سمت تحقیق توسعه، یعنی خودمون طراحی کنیم این موبایل رو، نه اینکه بریم امتیازش رو بخریم. کاری که تو ایران از قبل شروع شده بود. شما الان به هر کدوم از استاداتون بگید اینجا، به شما میگن آقا جان ما تو R&D باید جلو بریم و خودمون باید مؤسسای کوچیکی بزنیم، شرکای به اصطلاح دانش بنیان بزنیم، پارکای علم و فناوری بزنیم، از این طرف فکری که تولید میشه ظرفیت نداره تو بخش دولتی کار بشه، بریم تو بخش خصوصی با تعدادی دانشجو تبدیلش کنیم به محصول، محصول رو بازاریابی کنیم. این چرخه تولید فکر تا تبدیلش به محصول تا رسوندنش به مرحله مصرف رو میبینید به سادگی توی مثلا 3-4 دقیقه تو راه رو جلو در کلاس به شما توضیح میدن. چینی تازه بعد 40 سال، حتما این متن رو ببینید، بعد 40 سال نخست وزیر چین میگه ما دیگه از این که بریم تحت لیسانس این و اون و اون و اون محصول بیاریم تو چین تولید کنیم بفروشیم، باید بریم به سمت سرچن به اصطلاح دیولپمنت. ما دوره این که بریم از دیگری بگیریم توی مبانی فکریمون گذشته. خب این مدل رو قبلا شهریاری توی انرژی اتمی ایجاد کرد، خود رحمتش کنه. اینو قبلا حسن ترانی مقدم توی مجموعه موشکی ایجاد کرد. اینو شهید آشتیانی توی قضیه سلول‌های بنیادین ایجاد کرد و دوستان و بزرگان دیگه. من خواهش میکنم دوستان این متن آقای لی رو ببینن. لی که دیدیم اقتصادش دنیا رو ظاهراً گرفته، یک اقتصاد پفکی بوده که حالا میگه ما تازه داریم به واقعیت‌های اقتصاد آشنا میشیم. اقتصاد درونزا، تجارت داخلی، نه تجارت خارجی، چون آمریکا داره دست و پای چین رو تو دنیا جمع میکنه. و بعد خودمون تحقیق توسعه کنیم، پدیده تکنولوژیک رو طراحی کنیم، بعد بسازیم، ابدا مال خودمون باشه، کپی کشی نباشه. این فکر تو دانشجوی ما هست. ببینید دانشجوی ما چقدر ابداع دارن، چقدر اختراعات دارن. اصلا چینیه که اینجوری نیست، چینیه فقط استاد کپی کشیدنه. ما که در واقع ذاتی و بنیادی این ظرفیت تو نسل جوانمون بوده و تو استاد دانشگاهمون توی حوزه فنی بوده، ما چرا باید بذاریم اونا اول انجام بدن بعد ما تکرارش کنیم؟ لذا اینه که شما میبینید سیاست درهای باز در 1180 در مجمع تشخیص مصلحت دنبال شد توسط آقای هاشمی و آقای روحانی. آقای روحانی تبدیلش کرد به یه پروژه، دادش به شاهنده و اینا. اینو تبدیل کردم کتاب چین نو. کتاب چین نو آمد، قرار بود سال 84 اجرا بشه، نشد. سال 92، سال 92 اجرای سیاست درهای باز شروع شد. مقدمه سیاست درهای باز هسته ای بود. این که آقای روحانی و دولت ایشون و طرفداراشون میگن آقا بی خیال اینکه تحریم‌ها برداشته نشده، ببینید عینک بزنید ببینید. چی رو ببینیم؟ میگه بابا مقدمات باز کردن درهای کشور به روی جهان و غرب این حل شده که میگه آقا تعامل ستیزی تو. اصلا قضیه برد برد این نبود که ما انرژی هسته‌ای رو بدیم تحریم‌ها رفع بشه. قضیه این بود که آقا شما روی انرژی هسته‌ای ما حساسیت دارید، باشه برای تو، تو بیا برای ما انرژی هسته‌ای رو بساز. عید امسال مجارستانیا قرارداد بستن با سازمان انرژی اتمی ما. ما انرژی اتمی بومی تولید کرده بودیم، نه آمریکا و انگلیس و روسیه. یه تیکش تو عراق چینی‌ها اومدن دارن کار میکنن. عید امسال تو خبرگزاری دنبال کنید مجارستان قرارداد بسته بده گوشه انرژی هسته‌ای ما رو ایجاد کنه. انرژی هسته‌ای ما بومی نباشه، شما میدید باشه برای شما. موشکی، موشکی هم برای شما. دیگه چی؟ هر چی که میگید. خودرو، ما درها رو باز میکنیم، شما محصولتون رو بیارید. آمریکا گفت ما میدیم، میگیم دیگران محصولشون رو بیارن، از مربایی که از 11 کشور میاد تا هواپیمای ایرباس، ولی شما تولید نکنید. ما اولین فاجعه ای که داریم در سیاست درهای باز رو باش روبرو میشیم اینه که ما دیگه و ابتکار نداریم، ما صرفا یک مصرف کننده بشیم. رهبری با این قضیه مخالفت کرده. یه جستجو کنید میبینید ایشون چند بار تو این 2 سال گذشته گفته آقا من با منزوی کردن کشور مخالفم، با کشیدن مرز دور کشور و دیوار کشیدن دور کشور مخالفم، اما درهای کشور تا کجا باید باز باشه، تا چه حدی؟ میگیم آقا باز میذاریم مثلا فرض کنید 90 درجه به مدت مثلا فرض کنید 8 ساعت از ساعت 9 صبح تا مثلا این مقدار عصر، بعد میبندیم. اما وقتی درهای کشور باز شد، الان همه چی داره میاد، میوه داره میاد، کشاورزی نابود، صنایع ریز و درشتمون داره نابود میشه چون شبیهش داره میاد با کیفیت بهتر، نسل شما بیکار، باید بشید همتون تاجر و دلال و دور... حالا تاجرم که شأن خوبی داره، دور از جونتون دلال و بیزنسمن اینچنینی. و در چه شرایطی 3 تا کشور رفتن به سمت سیاست درهای بسته؟ اولین کشوری که رفت به سمت سیاست درهای بسته انگلیس بود. انگلیس پارسال از اتحادیه اروپا خارج شد توی برگزیت. اصلا فکر کردید دوستان چرا انگلیس رأی گیری کرد به مردمش گفت مردم بمونیم تو اتحادیه اروپا یا بیایم بیرون؟ مردم بریتانیا، هم اسکاتلند، هم ایرلند، هم ولز، هم انگلیس رأی دادن که آقا بیایم بیرون. چرا ترکیه 15 16 سال داره التماس میکنه منو تو اتحادیه اروپا بپذیرید؟ چرا کشوری مثل انگلیس از اتحادیه اروپا پارسال اومد بیرون تو برگزیت؟ چرا ارزش پولش داره هی سقوط میکنه چون داره از اتحادیه اروپا اومده بیرون؟ ارزش پوند. یک دلیل داره، دید که بابا کالای آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، بلژیکی چون جزء اتحادیه اروپا هن دیگه مرزهای اقتصادی برداشته شده دیگه، کالاها بدون عوارض گمرکی میاد تو خاک انگلیس، مشابه انگلیسیش نابود میشه، انگلیسی شغلشو از دست میده، گفت آقا نمیخوام جزء اتحادیه باشم. جزیره است دیگه، نمیخواد دور خودش دیوار بکشه. گفت آقا من یه کشور مستقلی میمونم، کالا رو خودم تولید میکنم با درجه کیفیت پایینتر از کالای آلمانی و فرانسوی و ایتالیایی، اما شغل انگلیسی از دست نمیره. دلیل برگزیت شغل بود. انتخابات دیروز فرانسه که برگزار شد، 2 نفر اومده بودن توی فینال دیگه. این آقایی بود با اون خانم آن ماری لوپن.
این خانم آماری لوپن گفته بود که اگه ما رای بیاریم، که دیروز رای نیاوردن، اون آقای رای برد، گفت ما اگه رای بیاریم ما هم مثل انگلیس رفراندوم برگزار میکنیم، فرانسه رو از اتحادیه اروپا میاریم بیرون تا فرانسه هم مشکل شغلش حل بشه. شغل و بیکاری تو دنیا یک مسئله فراگیر و جدی است. سقوط اقتصادی جهان از سال 2008 میلادی شروع شده با بحران مسکن در آمریکا و بحران بیمه ها و غیره. 2008 که شروع شد 2009 رسید به اروپا، ادامه داشته. الان 8-9 سال اقتصاد جهان در رکوده و وضعیت فروپاشی اقتصادی جهان روز به روز داره بدتر میشه. بدهی اقتصاد جهانی الان از مرز 61 تریلیون دلار عبور کرده. 3 سال پیش که اینجا نقشه رو نشون دادم به شما، اون موقع 50 و تقریبا 67 تریلیون دلار بود. الان 61 تریلیون دلار، 61 هزار میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره. آنلاین که وارد به اصطلاح وبسایت اکونومیست ریدرز دایجست بشید، می‌بینید کشورایی که به رنگ قرمز درآمدن اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا و مکزیک، آمریکای جنوبی، برزیل، اروپا کلش، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. این اسمایی که میگی که همیشه به ما گفتن اینا بهترین اقتصادا رو دارن، قراره تو پسابرجام بیان مشکل ما رو حل کنن. این رو آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول زیر نظر سازمان ملل که پایگاه معتبر اطلاع رسانی اکونومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه. رو هر کدوم از کشورها بیستید کلیک کنید، ریز جزئیات اقتصادشون رو با دقیق‌ترین آمار ارقام به شما میده، حتی مال کشور خودمون رو. خب ببینید، الان که اقتصاد جهان به شدت دچار بدهیه، این بدهی حاصل چیه؟ قبلا هم اشاره کردم، حاصل چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. یعنی کمبود که میارن دولت‌ها، کاغذ چاپ میکنن به اسم پول، از دولت ایران تا دولت آمریکا. وقتی که شما بلنشی پول همجوری بدون پشتوانه چاپ کنی، پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه که آقا خلق پول که میکنید خلق بدهیه، نه خلق ثروت. یه بار من فکر میکنم رفتم توی معدنی طلا استخراج کردم، این ثروت واقعیه. اما وقتی کم بوده بودجه داشتم، ورق ورق شیت شیت کاغذ ها رو دادم داخل دستگاه، از اون ور دلار و ریال اومد بیرون، این ثروت نیست. کورتن ثابت میکنه توی تئوری اقتصاد، ثابت میکنه که وقتی ما خلق پول میکنیم داریم خلق بدهی میکنیم. مدلش چیه؟ من و شما بریم بیرون در این تالار، یه دستگاه چاپ بذاریم از الان عصر امروز تا فردا صبح زود موقع نماز صبح، با هم دیگه همینجوری پشت سر هم تراول چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم. دو سه تا کامیون هم بذاریم اینجا، همینجوری این بسته های تراول چک ها که آماده میشه بچینیم تو کامیون 20 تن. دو سه تا کامیون اول صبح فردا هوا روشن شد بریزیم تو بازار اصفهان. هر چی کالا و خونه و اتومبیل و لوازم منزل و غذا و هر چی بود بخریم. ما یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم. ولی مردم ثروت واقعی چند سال طول کشیده خونه رو ساختن، ماشین رو تولید کردن، لباس رو تولید کردن، میوه رو تولید کردن. همه رو بخریم، یکی کاغذ بی ارزش میدیم دستشون. خوشحال میشن فروختن. ما که لایه اول بودیم ثروت اصلی رو ما گیر آوردیم. اونا اون کاغذی که میدن دست هم دیگه، اون بقاله میداش به ران تاکسی، ران تاکسی میده به نونوای. هر چی کورتن میگه این پوله دیگه هر چی کار میکنه بدهی روی بدهی. چون این پوله پول واقعی نیست، تقلبیه. این چون تقلبیه نابود میکنه زندگی اونا رو. یعنی هر چی بیشتر میگرده تو گردش اقتصاد، هر چی این پول بیشتر دست به دست میشه، اون مردم بیشتر فقیر میشن. کی این بو وسط برد؟ ماها، دور از جون شماها که اسکناس چاپ کردیم. تا اگر ما این کارو بکنیم، نیرو انتظامی و قوه قضاییه ما رو میگیرن. اما اگر دولت ما این کارو بکنه، دولت آمریکا و ژاپن این کارو بکنن، کسی کاری باشه نداره. پس دولت ها چرا روپا میمونن وضعشون خوبه، مثل ما که اول چاپ کردیم ریختیم تو بازار؟ وضعشون خوب میشه چون که اینها هستن که پول چاپ میکنن تو ایران و تو آمریکا و تو ترکیه و توی عراق و توی نمیدونم پاکستان و توی هند. ولی ملت خودشون هی روز به روز فقیرتر میشن. این فقره اسمش میشه این بدهی که دیدید. یعنی 61 تریلیون دلار بدهی داره اقتصاد جهان. قبل از عید ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که از این 60 تریلیون دلار بود، گفت از این 60 تریلیون دلار 23 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. آمریکا بیش از یک سوم بدهی جهان رو داره، رئیس جمهورش گفت. البته خود دولت آمریکا یه سایتی براش زده به نام usdebtoclock.org که به اصطلاح ساعت دویوم و بدهی آمریکاست. اون قسمت بالاش سمت چپ عدد کل بدهی رو نوشته که الان آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا کل درآمدش 4 تریلیون دلار در سال، یعنی امسال 4000 میلیارد دلار درآمد داره، 23000 میلیارد دلار بدهی داره. این بدهی به کیه؟ به پول بدون پشتوانه که چاپ کرده، داده دست مردم. مردم هر چی اونو بیشتر مصرف کنن بدهکارتر، فقیرتر میشن. یعنی دارن کالاهاشونو میدن به همدیگه مفت و مجانی بابت کاغذ بی ارزش. این اسمش عبر رباست، یعنی اون ربایی که قبلا شنیدید یه کسی یه پولی به یه کسی میده روش نزول میگیره، اون مال دوره تیرکمونشا بود. ربا الان اینجوریه که کاغذ چاپ کنی بده دست مردم، حاصل عمر مردم بگیرید. ساده کلمه ربا یعنی سودخاری. یه کاغذ عادی تولید کردی میدی دست مردم، ثروت مردم رو میگیری. خیلی حق بازی بزرگیه. اینیه که خدا گفته این جنگ با خدا و رسول خداست. ربا جنگ با خدا و رسول خدا اینه. دلیلش چیه؟ چون ثمره عمر و زندگی اونا رو گرفتی. وقتی این اتفاق بیفته، سال گذشته 61 بار 1195، سال 51 هفته است دیگه، یعنی اگر یه بار میگفتن مراجع هفته یه بار میشد تقریبا 51 بار. 61 بار مراجع سال گذشته فریاد زدن آقا سیستم بانک ایران ربویه. 7-8 تا مرجع، یعنی آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله شوبری زنجانی، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله صبحانی، یکی دو بار گفته، یکی 4 بار گفته، یکی 10 بار گفته، یکی سر جلسه درس خارجش یقش رو چاک داده گریه کرده که آقا به خدا، به پیر، به پیغمبر، این سیستم ربویست، این داره دین مردم رو عبن میبره، معیشت مردم رو خراب میکنه، مردم رو داره فقیرتر میکنه، دعای مردم بالا نمیره، بین مردم داره روا... چون میدونید وقتی ربا شیوع پیدا میکنه اخلاق جامعه فاسد میشه، مردم به هم براق میشن، پرخاشگر میشن، تو رو هم قرار میگیرن، مشکلات کلیدی پیدا میکنن، خانواده میپاشه، برکت از زندگی مردم میره. هزار یه مشکل داره که تو اون روایات فهرست شده توسط ائمه. مراجع خونه دل خوردن سال گذشته 61 بار گفتن این سیستم ربوی است. چرا؟ چون این رو از درون فدرال رزرو تو آمریکا میشناسن، تو بانکای ایران میدونن داره چه بلای سر این مردم میاد و میدونن که قرآن گفته وقتی جامعه به این بدبختی رسید نمیتونه دیگه بلند شه. یک دلیلی که میبینید برکت تو زندگی ها رفته، مردم هی میدونن کمتر میرسن، نه تن تو ایران فقط و تو همه دنیا، اینه که ربای جهانی شروع پیدا کرده. بعضی از این بزرگان یه موقع از نزدیک من خدمتشون بودم، خیلی نگران بودن، چون جنبش مردمی مبارزه با ربا رو مجموعه ما شروع کرد، طلبه و دانشجوهای مجموعه ما شروع کردن. این سایت ربا.ir که وارد میشید، اون مجموعه دانشجوها و طلاب ما هستن که این کارو شروع کردن چند سال پیش و هر سالم توی شهرهای مختلف توی 20 بهمن اون به اصطلاح مجموعه رو میزنن و حرکت عمومی رو انجام میدن. این بزرگان اساساً الان بزرگترین عامل برای اصلاح و نجات نظام معیشت مردم رو یک نکته میدونن: زدودن ربا از سیستم اقتصاد ایران عموماً و از سیستم بانک خصوصاً. 61 بار فریاد زدن که آقا به داد مردم برسید، یعنی حضوری ها، یعنی مثلا آقای علی لاریجانی 25 سه سال 1991 وقتی دور جدید دوباره شد رئیس مجلس، رفت دیدار مراجع، اونجا آیت الله جوادی آملی گفت آقای رئیس مجلس 80% مردم زندگیشون از ربا داره میگذره. اصلا عدد بیشتره، حالا اینا چون آلمان احتیاط میکنن، 80% مردم داره زندگیشون از راه ربا میگذره تو این وضعیت بانکی. عملا یعنی 80% مردم مردن. یه فکری کنید، مردم رو نجات بدید، دعاشون بالا نمیره، برکت از زندگیشون رفته. اگر شما از 1191 خرداد تا الان اردیبهشت 96، 5 سال گذشته، صدایی از مجلس شنیدید، از آقای لاریجانی شنیدید، منم شنیدم، آقای جوادی هم شنیده، خدا هم شنیده، ایشون البته مدیریتش تو این قضیه خیلی بالاست، 20 دقیقه برجام رو، اما حکم مرجعی که 4600 افسد جلسه تفسیر قرآن گفته که بعضیش رو شما از تلویزیون شنیدید، هیچ عالمی در تاریخ 1400 سالی اسلام چنین توفیق و فرصتی نداشته مثل علامه جوادی آملی که چنین موسع همه بحثای تفسیری قبلی رو یک پارچه جمع کنه، ببینه، مرتب کنه، یک تفسیر جدید بگه. یه شاهکاری حاصل عمر ایشونه به اسم تفسیر تسنیم. این تفسیر تسنیم 4000 خورده جلسه‌اش الان فایل‌های صوتی نیم ساعتیش روی وبسایت‌های گوناگون هست، میشه 70 مجلد، تا الان 41 مجلدش پیاده شده. این بزرگترین تفسیری است که تا الان ارائه شده. الان دانشجویان مجموعه ما اجباریه براشون که کسایی که تز فوق لیسانس دکتراشون رو تو موضوعات مختلف می‌خوان بگذرونن با پایه مباحث قرآنی، باید حتما حداقل 1000-1500 جلسه این رو بشنون. اگر فرصت دارید و امکانش هست اینا رو بگیرید، یه مقدار نیم ساعت هر قطعش، اینا رو یه مقدار سنگینه، قبول میکنم بحثای ایشون یه مقدار سنگینه، ولی یکی دو ماده تحمل کنید عادی میشه براتون. اگر در دوره 10 ساله 360 روز سال، شما 300 روزش که دارید میاد دانشگاه، برمیگردید خوابگاه، سر کار، خونه، این ور اون ور،
این تو گوشتون باشه، یعنی روی یک
وایس رکوردر یا روی موبایلتون
این مطالب فقط تو گوشتون شنیده بشه. و آروم آروم مثلا میشه سالی حدود 300 تا رفت، 300 تا برگرد، مثلا 600 تاش. تو 10 سال شما آروم آروم یک پایه فهم قرآنی درتون ایجاد میشه که ذهنیت فلسفی، حکمی، کلامی، عرفانی، قرآنی، رواییتون بوتون آرمه میشه. عمده این که همیشه از ما میپرسن آقا جان این پایان نامه های فوق لیسانس دکترای دانشجوی مجموعه شما چرا انقدر قرآنیه، اینا رو از کجا میارید، اینا استاد قرآنیشون کیه؟ به ساده بهشون میگیم که این بچهای ما تو مترو تو تهران که میرن و میان تو خونه یا جای دیگه میرن، وقتی که شما این در واقع هنسفریاشونو در بیارید بذارید گوشتون، میبینید صدای آقای جوادیه. حالا یه آدم بزرگی که انصافا استخون خورد کرده، یعنی کل تفسیر المیزان رو آورده، تفسیر دیگر هم آورده، یک محصول عظیمی غنی، همچین یه آشید پخته، همچین پرملات و قوی، این حیفه که تو نسل شما زمین بره. چون همیشه تفسیر عربی بود، ایشون اینو فارسی هم گفته، خیلی راحت. البته عرض کردم یه ذره واژه‌هاشو سنگینه، یه دو سه ماه عادت تحمل کنید عادی میشه، به صدای ایشون عادت میکنید. برای ماها حالت احتیاط داره، چون من تقریبا این تفسیر رو از سال 1160 که ایشون شروع کرد، اون موقع که توی جبهه بودیم یه رادیوی کوچیکی توی جبهه بود، ایشون سه شنبه شب‌ها و یک شنبه شب‌ها میگفت، ماها همه مشتری بودیم. بعدم که دیگه بعد از جنگم که مشتری تلویزیون بودیم، دوره عصر اینترنت هم که اومد خوشبختانه همه وقتی آپلود شده بود اونجا، اینا رو در واقع مکمل عمده مبانی فکری تام عمده دوستان جریان انقلابی شد و نجات داد ما رو از انحراف‌های فکری. قرآن جوری در واقع سعی کردیم ما پیوند پیدا کنیم با مباحث های جوادی که این بوتون آرمه کنه در واقع باور ما رو، و نجات ما از انحراف‌های فکری منتی که خدا گذاشت، یک پایه اصلیش تو این بحث‌های تفسیری ایشون بود. خب ایشون یه عالمی با این عظمت میاد در یک سال چند بار داد میزنه. الان شما یه متخصص تو دانشگاهتون داشته باشید، تو این زمینه هم این رو کره زمین 3-4 نفر از این متخصص باشه، بیاد بگه آقا این هواپیما رو این کارو نکنید، اون کشتی رو این کارو نکنید، اون معدن رو این کارو نکنید، تو زمین شناسی این کارو نکنید، توی عمران این کارو نکنید، شما میگید آقا این دیگه آخر حرف دیگه، همه باید به ولایت این بپیوندن، حرف اینو گوش کنن. ایشون میاد به صراحت میگه آقا، یعنی گریه میکنه تو درس خارجش، میگه بابا هر چی میگم کسی گوش نمیکنه. شما فکر میکنید دولت چه کار کرد؟ آقای روحانی که اصلا تره برای حرف مراجع خورد نمیکنه. وزیر اقتصادش رو از کار برکنار نکرد، رئیس بانک مرکزیشو از کار برکنار نکرد، هیچی برخورد که نکرد، هیچی. یه آدم عادی بانکشون، از مسئولین بانکشون اومد بیرون، تو آمریکا دکترای مالی گرفته، اومد بیرون گفت که مراجع از عام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. یه عالمی تفسیرش شده 70 مجلد، تا الان 41 جلد چاپ شده، 4000 خورده جلسه تفسیر گفته، همه حکمت ابن سینا، حکمت سینوی، حکمت اشراق سهروردی، حکمت متعالی ملا صدرا رو جمع کرده، یه حکمت قرآنی نوینی رو داره رقم میزنه، تمام مباحث فقهی رو هم آورده، چون مجتهد واجد و شرایط تو این قضیه در فقه، مباحث کلامی رو هم کامل میشناسه، همه موارد رو رقم زده. چی در آورده؟ یه تفسیر جامعی در آورده، تمام دردهای ما درمانش توی اونه. یکی از دردهای ما امروز همین مسئله چاپ پول بدون پشتوانه است، مشکل اقتصاده، مشکلی که اونا میگن ما میگیم پول، اونا میگن مانی و کارنسی به انگلیسی. مانی اون پولیه که این عینکه من میدم به شما، شما دقیقاً اردیبهشت سال دیگه همین عینکو به من تحویل بدید، من چه کار دارم که قیمتش 10000 تومان یا 1 میلیون تومان؟ یه سکه طلاست، سکه طلا رو امروز شما گرفتید، سال دیگه همون سکه طلا رو پس بدید به طرف، به این میگن مانی. اما کارنسی چیه؟ کارنسی اینه که اگر این 1 میلیون تومانی اسکناس رو دادی به کسی، سال بعد بیا 1 میلیون تومان بهش بدی، اون دیگه 1 میلیون تومان نمیارزه، 500000 تومان میارزه، ارزشش اومده پایین دیگه. به قول محسن رضایی که نامه نوشت قبل از عید برای آقای روحانی، نوشت آقای روحانی سال 92 1000 تومانی قدرت خرید داشت، الان سال 94 سال 95 1000 تومانی قدرت خریدش رسیده به 250 تومان، یعنی 1/4 شده. این که ارزشش پایین میاد، این اسمش کارنسیه به انگلیسی، ما به هر دوش میگیم پول. لذا بانک، نظام بانک میگه آقا من وقتی 1 میلیون تومان وام میدم به این آقا یا این خانوم، میره
تو زندگیش استفاده کنه. این اگه سر سال 1,000,000 تومان بیاره بده که این 500,000 تومان ارزش داره، نمیصرفه. من باید 27%، 30% رو این بهره بکشم هر ماه تو 12 ماه که سر سال این 1,000,000 تومانی که میاره 1,000,000 تومان قدرت خرید داشته باشه. توجیهشون اینه. مراجع میگن آقا جان این ربویه. خب چرا ربویه؟ چون شما به جای کارنسی باید مانی بذاری، یعنی پول رو جوری کنی که قیمتش همون باشه. سکه طلا سکه طلاست دیگه. اما این دلار آمریکا میره بالا، ریال ایران میاد پایین. دلار آمریکا و ریال ایران بذاریم کنار، یورو اروپا رو بذاریم کنار، یوان چین رو بذاریم کنار، سکه طلای ایرانی 18 عیار، سکه طلای آمریکایی 18 عیار، سکه طلای چینی، ژاپنی، هندی با هم فرق میکنه، فقط رو نقشه نگارشون فرق میکنه. وقتی وزنشون و عیارشون یکی باشه قیمتشون هم یکیه دیگه. منظور اسلام از پول اینه. امام راحل نظریه اقتصادیش اینه. امام در سال 63 میفرماد پول نباید کار کند. یعنی چی؟ اگر پول کار میکنه یعنی یه پول قیمتش میره پایین میاد بالا. شما تو حوزه فنی دو تا سیستم سنجه دارید دیگه، انگلیسی و فرانسوی. فرانسوی ها میگن نظام متریک، سانتی متر و میلی متر و دکامتر و کیلومتر. انگلیسی ها و آمریکایی ها میگن مثلا اینچ و یارد و همینجوری برو بالا، مایل. این دو تا رو بیام دست کنیم اینجا. حالا یک اینچ 2.5 سانتی متره. پس فردا بیام رئیس جمهور آمریکا عدسه کرده باشه 1 سانتی متر شده باشه مثلا 8 اینچ. خنده‌دار نیست؟ آقا این چه منطقیه؟ چرا با ریال میره بالا، دلار میاد پایین، ین میره بالا، لیر میاد پایین؟ امام میفرما پول نباید کار کند. معنی فنی اینکه پول نباید کار کند یعنی این. یعنی اینکه بابا پول ایران، پول آمریکا، پول پاکستان، پول هر کشوری همش باید یه پایه باشه. اینه که آیت الله حاری شیرازی اومده این جمله‌ای که پول نباید کار کند رو کرده یه کتاب از قول امام. این مطلب رو مشخص کرده که بابا باید مبنا مثلا یه چیزی باشه همه جای دنیا ثابت باشه، مثل نظام متریک فرانسوی، مثل نظام مثلا اینچو یارد انگلیسی. خب ببینید در یک چنین شرایطی 61 بار در سال گذشته مراجع نظام تقلید هشدار دادن به دولت که آقا یه کاری کن. مجلس، دولت، کک آقای روحانی و آقای لاریجانی تو این دوتا قوه نگزید. این مراجع کیان؟ همونایی هن که 100 خورده سال پیش یکیشون در کشور عراق در شهر نجف یعنی میرزای شیرازی یه فتوا داد، یه برجامی داشت اتفاق میافتاد به اسم تنباکو. انگلیسی آمدن تحمیل کنن به ناصرالدین شاه یه برجامی رو و در اون قضیه که می‌خواستن تنباکو به ایران بدن، اون موقع دخانیات و اینا قاعده توی تنباکو بود، قلیون خیلی رواج داشت. این مسئله انحصار فروش تنباکو و بازارش اینا رو وقتی می‌خواستن به دست بیارن و این چارچوب رو رقم بزنن، خطر رو مرجع شیعه اونجا احساس کرد. از عراق آیت الله در واقع میرزا شیرازی یه فتوا داد. دو تا جمله بیشتر، یک جمله بیشتر نبود. الیوم، امروز، استعمال تنباکو یعنی استفاده از تنباکو، مصرفش روی قلیون و اینا در حکم مبارزه و محاربه با امام زمانه. یه جمله. هر کی میخواد در واقع امروز تنباکو مصرف کنه یعنی در واقع چیه؟ داره با امام زمان مبارزه میکنه. حالا امروز مراجع میان میگن بابا این سیستم بانکی نه مبارزه با امام زمان، با خود خداست، جنگ با خدا و رسول خداست، آیه قرآنه. آقا از اون عصر واتساپ و وایبر و کانال های تلگرام و اینستاگرام و ماهواره ها و تلویزیون و روزنامه نبود که بگید امروز گفت بعد ظهر همه مردم ایران تو جریان قرار گرفتن. اونجا گفت مردم هم 90% بی سواد بودن دیگه. سینه به سینه نقل شد رسید تو ایران، مردم همه قله رو شکستن که با امام زمان نجنگیده باشن. تنباکو رو ریختن بیرون، همه ترک اعتیاد کردن. شاه تعداد زیادی زن داشت. زنهای شاه یک روز اومدن تو حیات کاخ شاه ناصرالدین شاه، قلیونا رو شکستن. و اینجا بود که انگلیس نگران شد که وای اون تو نجف تو خونه شاه نفوذ داره و ناصرالدین شاه مجبور شد برجام تنباکو رو به هم بزنه. تو ایران شد قیامی به نام قیام تنباکو. خب یه فتوای یه جمله‌ای بودا. حالا در عصر اینستاگرام و وایبر و واتساپ و کانال‌های تلگرامی و ماهواره و تلویزیون و وبسایت و این حرفا، نه تو نجف 130 کیلومتر پایین تهران تو قم، نه یه مرجع 7-8 تا مرجع، نه یه بار 61 بار میگن نه ناصرالدین شاه، حسن روحانی ککش نمیگزه. اونجوری که مردمی که دین رو با فطرتشون میفهمن و دین رو منطبق با فطرتشون میدونن
و در واقع دین همون، یعنی قرآن همون فطرت انسانه دیگه، فطرت الله التي فطر الناس علیها. قرآن درون انسان میشه فطرت، فطرت بیرون انسان میشه قرآن. انسان یه کامپیوتره که یه سیستم عامل داره، اون ویندوز. ویندوزی که رو انسان نصب شده اسمش فطرته. حالا مفاد این سیستم عاملی که در ما نصب شده رو یه کسی کتاب راهنماش و اینه که در واقع نرم افزار مینویسن و سیستم عامل مینویسن، یه کتاب عمل دارن، یه سیستم، اون اسمش قرآنه. یعنی اگر در واقع شما به عنوان متخصص آیتی وقتی شما میخواید یک مثلا سیستم عامل مثل لینوکس بنویسید یا اندروید یا ویندوز یا هر چیزی، یک کتابی است میگه آقا از اینجا شروع کن، اینجوری 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 جلو برو. اون رو اگر یه کسی که دنبال تخصص آیتی نیست میگه آقا من کاربرم، روی این موبایل میخوام اندروید استفاده کنم، روی این کامپیوتر میخوام ویندوز مثلا فلان استفاده کنم، اون ویندوز این است که رو ما نصب شده، اسمش فطرته. فطرت سیستم عامل درون ماست. بعد میفرماد در اون روایت یکی از معصومین که این فطرت بیرون قرآنه، قرآن در واقع قواعد این فطرت درونه. بعد ما یه عقل درون داریم، یه عقل بیرون. عقل درون که حجت ماست، عقل بیرون میشه وجود نازنین پیامبر. پس در واقع فطرت و عقل ما، ما به ازای بیرونی داره قرآن و پیامبره. شما کاری به قرآن نداشته باشید، به فطرتتون وقتی رجوع میکنید میبینید حرف اون مرجع درست. وقتی حرف مرجع رو درست میگیرید از این جهت میبینید که واکنش به مراجع همیشه فطری بوده، واکنش به انبیا و ائمه فطری بوده، مگر اینکه ملتی فطرتش از بین رفته باشه که خدا برای اتمام حجت اون نبی رو میفرسته بعد عذاب نازل میکنه. عزیزان جوان، ما امروز یک مسئله داریم. دولت ما در بیرون نگری نگاهش به بیرون مرزهاست. اولین و اساسی ترین حرفی که داره اینه آقا غربیا گفتن سیستم مالی اینجوریه، مرجع تقلید وقتی میگه این حرفا عوامانه است. نمیدونه که قدرت دین در درون جامعه ما، قدرت مرجعیت و سازوکارهای دیگه بگونه ایست که چون صاحب این سیستم و این دین و این نظام خود خداست، خود انبیا هستند، خود امام معصوم، خود وجود نازنین امام عصر هست. اگر که با دین این مردم شوخی بشه، این مردم قبلا آقای بنی صدر رو، آقای بازرگان و مرحوم آقای منتظری و خیلی های دیگر رو، این جوان همیشه به من میگن آقا این جمهوری اسلامی مشکل داره که همه مدیر اجرایش با کله میخورن زمین، یا اینکه خود این آدما مشکل دارن. میگم هیچی، به این فرمول نگاه کنید. شما تا نیامدید مسلمان بشید، تا نیامدید ایمان بیارید، وارد امتحان نشدید، تا شما نیامدید مدرسه و دانشگاه امتحانی ندارید. کسی که بیرون باشه که امتحان نداره، آمدی تو مدرسه حالا امتحان 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 میرسه به دیپلم، کنکور میدی میای دانشگاه، واحد پشت واحد، واحد پشت واحد، بعد پاس کنی تا تز فوق لیسانس دکترا. تزتو دادید معلوم میشه شما رسیدی به این صد، یعنی کلی مراحل و مدارج رو طی کردی. هر کی نیامد ایمان بیاره به قول قرآن کاری باش نداره، اون اصلا وله هیچی. اون کسی که ادعای ایمان کرد حالا خدا امتحان ازش میگیره. احسب الناس، مردم ناس، احسب الناس حساب میکنن، ان یترکو ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا تا بگن ایمان آوردیم، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا آقا؟ وقتی اومدی مدرسه و دانشگاه اول امتحان دادن، باید سطحت معلوم بشه تا برسی به اون بالا. به مدارج بالای ایمان رسیدن لازمش اینه که شما امتحان پس بدی. لذا شمر سرباز امام علی بود، یعنی امام علی وقتی به اصطلاح حکومت داشت میرفت جنگ، شمر سرباز امام علی بود، از حضرت دستور میگرفت. امام علی که شهید شد، امام حسن شد امام، در جنگ امام حسن با معاویه این فرمانده سپاه بود، شمر فرمانده گردان بود، فرمانده تیپ بود، نمیدونم فرمانده لشکر بود، بالاخره یکی از سرداران بود. وقتی که امام حسن شهید شد، امام حسین شد امام، این بعدن اومد شد قاتل امام حسین. یعنی یه نفر بوده تو زمان سه تا امام، سرباز امام علی، سردار امام حسن، قاتل امام حسین. نفس امام علی و نفس امام حسن بهش خورد، نفس امام حسین رو نشست رو سینه امام حسن، گرفت و سر حضرت رو برید. این معناش اینه که اسلام مشکل داشت، نظام اسلامی امام علی و امام حسن و امام حسین مشکل داشت، یا اینکه این آدم ادعای ایمان کرده بود دور و بر ائمه میپلکید، امتحان شد، امتحانش رو بد جوری در واقع مردود شد، رد شد، اخراجش کردن، انداختنش بیرون. است این قاعده رو یادتون باشه. در جمهوری اسلامی هر کی میخواد مسئولیت عهده‌دار بشه، این حکومت حکومت دینیه، مردمش مؤمنن، باید بیاد توی مدرسه و دانشگاهی که یعنی ادعای ایمان، باید مدارج رو طی کنه. آمدی شدی مسئول، باید خودتو ساخته باشی. امام میفرمود بیچاره کسی که خودش رو نساخته باشه جامعه بهش رو کنه. یه کسی دانشگاهی فکریه، خودش رو نساخته، یه علمی داره، جامعه بهش رو کنه. یه کسی ثروتمنده، یه کسی سیاستمداره، کسی خودشو نساخته باشه قدرت بیفته دستش. چه میکنه؟ چه فاجعه‌ای درست میکنه؟ اینه که در جمهوری اسلامی خیلی از مدیران جمهوری اسلامی دچار مشکل میشن در دولت‌های مختلف. وقتی میان سر کار یادشون میره که کارکرد اسلام چی بوده. کارکرد این عینک دوست جوان اینه که بشه باش بهتر دید. اگر نشه باش بهتر دید، عینک نیست. این میکروفون بعد صدا رو بگیره، بده آمپلیفایر انعکاس بده از طریق باندها. اگه این کارو نکنه که میکروفون نیست. کارکرد دین چیست که اگر اون نباشه دین هیچ چی نیست؟ یک کلمه است. جوادی عاملی میفرماید که یک کلمه است. قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی اسمش پرداخته بشه. کارکرد اسلام که کارکرد اجتماعیه، اسلام تو عبادت و خودسازی ما رو میسازه که یک عنصر اجتماعی ایجاد کنه دیگه. من خودم ساخته بشم برم اون کنار یه زندگی تارک و به اصطلاح مردمی داشته باشم، ترک کنم مردمه، که اصلا اسلام تو اصل اجتماعیات میگذره. ید الله مع جماعه، دست خدا با جمعیت و جماعته. باید بیای توی مردم، دلت برای مردم بسوزه، مشکلات مردم رو حل کنی، همراهی کنی، هم افزایی کنی. اسلام کارکردش اجتماعی، این کارکرد اجتماعیش قسطه. من اگر در عبادت و تقوا و خودسازی و علم هر چیزی ساخته شدم، حالا آمدم کارکرد دین قسط رو رقم زدم، دین وجود داره. الان یه متر و میزان داری، متر کنیم ببینیم جامعه درش قسط چقدر اجرا شده. هر قد قسط اجرا شده دین اجرا شده. قسط یعنی سهم هر کس هر چی اسمش بپردازیم. اگر سهم هر کس هر چی اسمش پرداخته نشود یا کسی بیشتر از سهم خودش برداشت، تو قرآن میشه ظلم. پس ظلم روبروی قسطه. اگر ظلم بود یعنی سهم هر کس هر چی اسمش نپرداختیم یا زیادی برداشتیم از سهمش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی است رو بپردازیم. هدف انبیا این بوده. قرآن فرموده که انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، بیان به مردم میگن مردم هر کجا هستید بلند شید اقامه قسط کنید همون جایی که هستید. اما خواص چی؟ خواص قوام به قسط. قوام به قسط بودن اینه که یه مرجع تقلید عمرشو میذاره 80 سال بلند میشه میزنه تو سر خودش، میگه آقا 80 میلیون ایرانی داره نابود میشه. راه نابودی این 80 میلیون ایرانی اینه که سیستم بانکمون ربویه. این قوام به قسط دیگه، داره خودش رو در واقع تو این قضیه میکشه که بابا مردم، حکومت، مجموعه. خب این میشه قوام به قسط. متقابلا یه رده پایین‌تر که میشه مسئولین دولت و مجلس، بعد حرفو بگیرن دیگه. اینه که بی‌توجهی میکنن. دوستان ما کارکرد دین رو کنار گذاشتن. هر کس تو جمهوری اسلامی از آقای منتظری و بنی صدر تا امروز، هر رئیس جمهور و نخست وزیر و هر کی، هر وزیری، نماینده مجلسی، هر کی اومده سر کار، اگر قسط رو اعمال کرده، مردم قدردان بودن، خدا هم اجرش رو داد. اگر این گونه نبوده، هر چی طرفدارای اینور و طرفدارای اونور بگن آقا آدم ما خوبه، اون میگه آدم ما خوبه، هر چی طرفداری کنن، با طرفداری من و شما هیچ کس بهشتی نمیشه که برسه مثلا به بهشت. وقتی کسی دین رو اقامه نکرده باشه برای مردم، ظلم کرده باشه به مردم، جهنمی میشه، اینوری باشه یا اونوری هم فرق نمیکنه. برای این منظور آقا 61 مرجع دارن فریاد میزنن، میگن که سیستم ربوی است، اقتصاد جهان پاشیده. پس این نکته که عرض کردم بابت اینه. ببینید آقای ترامپ وقتی میاد میگه که من میخوام رئیس جمهور بشم تو آمریکا، مسئله شعارم شغله، روز مراسم تحلیفش هم دوباره میگه که شغل برای آمریکایی. تا میاد یه دیواری شروع کشیدنش آغاز شده بود از زمان بوش بین مکزیک و آمریکا، یه مرزی حدود 3600 کیلومتره، میگه این دیوار زود بعد تمام بشه که اسپانیایی تبارها، یعنی مکزیکی ها و نمیدونم آمریکای لاتینیا نیان، اصلا آمریکای لاتینیا نیان، شغل آمریکایی‌ها میان میگیرن، چون اونا آمریکای لاتینیا میرن شغلای پستو میگیرن، شغلای دونپایه رو. 7 تا کشور اصلا نیان از جمله ایران. اینا متخصصن که میان. ایرانی که نمیره تو آمریکا کارگری، ایرانی از دانشگاه صنعتی اصفهان اپلای میکنه میره اونجا، میره توی ناسا کار میکنه. تو وقتی میای تو آمریکا شغل ما آمریکایی‌ها رو میگیری. دانشجو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تهران وقتی میرن آمریکا، میرن متخصصن، میرن اونجا در واقع هم جراحی میکنن هم آموزش میدن. نیاش جای شغل به اصطلاح پزشکای آمریکایی رو میگیری. شغل برای آمریکایی. با این شعار سر کار اومد، گفت ایران اونجا اونجا اونجا، این 7 کشور اصلا نیان. کشورهایی که کارت کارگری دارن، این آمریکای لاتینی‌ها کارت میگیرن 4 ساله تو آمریکا میرن کارگری میکنن، کارت تمدید میشه، مثل تو عربستان که هندی‌ها و پاکستانی ها و مصری‌ها اینا میرن کارگری میکنن، همه کارتاشونو باطل کرده، گفته همه 4 ساله باطل، 1 ساله سر 1 سالم اگه رفتید، اگه لازم بود اجازه میدیم دوباره برگردید. برزیلیا، نمیدونم آرژانتینیا، مکزیکیا. چرا داره آمریکا درها رو میبنده؟ پس کشور به اصطلاح انگلیس که درها رو بست، برگزیت، آمریکا هم درها رو داره میبنده، میگه آقا شغل مال آمریکایی، آمریکا بحران شغل داره. چین هم که داره میگه آقا من دارم درها رو میبندم. در جهان سیاست درهای بسته رو آمریکا، انگلیس، چین شروع کرده ما رفتیم به سمت سیاست درهای باز. برای شغل اونا سیاست درهای بسته رو دارن اعمال میکنن، ما برای اینکه بگیم میخوایم وضع خوب کنیم، شغل ایجاد کنیم، داریم درها رو باز میکنیم. هرچی شغل هم از قبل داشتیم داره از بین میره. اینه که دوستان، نگاه درونگرا و نگاه برونگرا در نگاه رهبری و نگاه آقای روحانی و نگاه جنای سیاسی رو باید یه مقداری شما که دانشجو فنی هستید با علوم انسانی فاصله دارید مطالعه کنید. آینده زندگی و سرنوشتتون به این قضایا بستگی داره. این خطری که احساس میکنم اینه، اقتصاد جهان دچار رکود عجیبی است. همه کشورها برای نجات اقتصادشون باید دور خودشون دیوار بکشن. این دیوار که میگم نه دیوار فیزیکی ها، منظور این که درها رو ببندن شغل مال خودشون. آمریکا میگه 320 میلیون آمریکایی نیاز دارن، خودمون تولید میکنیم، خودمون مصرف میکنیم. انگلیسی میگه ما 70 80 میلیون بریتانیایی هستیم، نیازهایی داریم، خودمون نیازمون رو تولید میکنیم، مصرف میکنیم. چینی هم همینو میگه. من ایرانی میگم 80 میلیون ایرانی داریم که نیاز دارن، نیاز اینها رو از بیرون باید بیان تامین کنن. پالس میدم به دشمن، میگم که آب خوردن مردمم با این قضیه حل میشه. بابا این چه ادبیاتیه؟ شما وقتی بالا میشی اینجوری میگی، طرف میگه فشار رو بیشتر کنیم به گردن اینا، به گلوی اینا، اینا شروع کردن امتیاز دادن. واقعا ما وضعمون بدتره یا کشورهای مثل خود آمریکا و اروپا که مشکل اشتغال دارن، ما وضع اشتغالمون بدتره یا اونا؟ اونا خودشون میگن ایران تو وضعیت نخودی قرار داره، یعنی رنگ لایه سوم، و آمریکا خودش تو وضعیت قرمز قرار داره. از این جهت تقابل این دوتا دیدگاه در انتخابات 10 روز آینده، یعنی دیدگاه برونگرا، دیدگاه درونگرا، دیدگاه بومیگرا، دیدگاه غربگرا، این تقابل بستگی به حرکت آینده داره. ما موشکامونو جمع کنیم، هواپیمامونو جمع کنیم، حقوق بشر رو چوچه کنیم، هسته ایمونو بدیم بره، درها رو باز کنیم، هرچی میوه و مربا و هرچی هست بیاد داخل کشور، همه چیز رو بدیم که بگن آقا ببینید ما تعامل برقرار کردیم با جهان. من تعامل اینجوری رو میخوام چیکار کنم وقتی مردمم گرسنه بشن، بیکار بشن؟ اما یک راه دارم، راه اینه که تعامل رو گزینشی کنم. تعامل گزینشی با غرب، تعامل گزینشی با شرق، تعامل گزینشی با آفریقا، تعامل گزینشی با آمریکای لاتین، تعامل گزینشی با جهان اسلام جوری باشه که در خونه رو ما گزینشی دیگه، در رو باز میکنیم، از خونه میایم بیرون در رو میبندیم، در رو باز میکنیم، وارد خونه میشیم میبندیم. این گزینشی در خونه باز میشه یا باز، ما برای ابد در خونمون بسته نیست، برای ابد هم باز نیست. یه موقع نور نیاز داریم، پرده رو میزنیم کنار، همیشه که پرده باز نمیمونه، وقتی خواستیم برق خونه رو روشن کنیم پرده رو میبندیم. این تعامل گزینشی که مد نظر رهبری است، معناش اینه که مثال میزنم، ما بلند شدیم رفتیم تو سوریه 80 ماه جنگیدیم، حدود 2000 نفر شهید دادیم، که خب حتما شنیدید دیگه، شهدای مدافع حرم، 2000 تا شهید دادیم. 65 درصد کشور سوریه نجات پیدا کرده، از دست اینا اومده بیرون، از دست تروریستا. 5 6 میلیون خونه اونجا ویران شده تو شهرهای مختلف. سوری‌ها 4 ماه قبل از اومده بودن اینجا، میگفتن آقا شما اومدید جنگیدید، اونجا شهید دادید، اومدید اینجا رو آزاد کردید، خب خودتونم بیاید بسازید. چینی ها فهمیدن ورق برگشته، حالا دیگه حکومت اسد میمونه و اوضاع داره آروم میشه، اومدن رفتن کمک روسیه تو شورای امنیت، قطعنامه وتو میکنن علیه آمریکا و فرانسه که مثلا بعد ما بیان تو اونجا ما بهشون میدون بدیم. اومدن توی سوریه کنار شهرهای سوریه که آزاد شده، کارخونه سیمان میزنن، کارخونه نم سرامیک میزنن، چی میزنن. خب شما حساب کنید 5 6 میلیون خونه میخواد ساخته بشه، یک خونه میخواد ساخته بشه چقدر تیراهن میخواد، چقدر گچ میخواد، چقدر سیمان میخواد، چقدر موزاییک، سرامیک، قیر، عرض به خدمت شما نمیدونم آجر، بلوک، چند تا سرویس بهداشتی و دستشویی و آشپزخونه، چند تا شیرالات میخواد، چقدر لوله میخواد، چقدر سیم و برق و لامپ و کلید پریز. و آیا ما نمیتونیم وقتی اون میگه آقا من 5 6 میلیون خونه ویران شده تا الان دارم، شما بلند شید بیاید بسازیدش، 2 میلیونشو شما ایرانی‌ها بسازید، این 2 میلیون چقدر شغل ایجاد میکنه؟ یه مقدارشو داخل تولید کنیم، امکاناتشو بفرستیم، یه سریش هم بلند شیم بریم همونجا سرمایه‌گذاری کنیم. من اگر دنبال چرت که انداختن برای ایجاد شغل تو جامعه ام باشم، میگم قاسم سلیمانی با یاراش رفتن تو زیر برد عمل اونا، در واقع چی شده، رفتن اونجا تونستن امنیت ایجاد کنن، من برم زیر اون امنیت سازندگی کنم، شغل برای جامعه ایجاد کنم. یمن رو، چوبش رو در واقع اینا دارن میخورن، ما داریم ازش حمایت معنوی میکنیم یا موشک بهشون میدیم. حالا یمن فرد کشور 25 6 میلیونی ویران شده میخواد ساخته بشه، آقا 2 میلیون شغلم اونجا ایجاد کنیم. شمال عراق اینجوری کشور ترکیه اومده شمال عراق رو بمبارون میکنه، کمک داعش گرفته، بعد لبنیاتش رو از تو داخل خاک ایران با تریلی میبره وارد کوفه و نجف و کربلا و بغداد میکنه. وقت لبنیات ایران میره اونجا، بعد عراقی‌ها اومدن گلایه میکنن اینجا، میگن بابا این لبنیات ایران میاد در خامه رو باز میکنی نصفه، در نمیدونم به اصطلاح مربع چجوری، همه چیز نصفه. بعد ترکیه که دشمن ماست، ایران میگم تو عراقی‌ها خب زن به برادران مؤمنمون در بخش فنی تالار و در مجموعه دانشگاه نمیزنیم که خود نخواسته بگیم توطئه چیزی بود، اصلا نذاریم ذهنیت توطئه گرا پیش بیاد، مسائل فنی مشکل ممکنه به وجود بیاد، لذا در واقع به مجموعه دوستان فنی دانشگاه که زحمت میکشن برق و سیستم به اصطلاح صوت و موارد دیگر رو سامان میدن، به اینها از اینجا خسته نباشید. پس موضوع روشن شد. سیاست درهای بسته چین شروع کرده، سخنان لی که عرض کردم مطالعه کنید. انگلیس شروع کرده برگزیت، آمریکا شروع کرده ترامپ، شغل برای آمریکایی. سیاست درهای بسته، ما اینو سیاست درهای باز. سیاست درهای باز گزینشی، سیاست درهای باز گزینشی معناش اینه که سوریه، عراق، لبنان، افغانستان، جای دیگه میخواد ساخته بشه، ما باید بریم بسازیم. تجارت داخلی ما رو خودمون. وقتی رهبری روز عید گفت آقا کالایی که داخل ایران تولید میشه، وارد کالای ما به ازاش وارداتش باید حرام اعلام بشه، وقتی من این بطری آب رو میتونم تو ایران تولید کنم، ما به ازای نیازی که در جامعه هست، اگه قرار شد شبیه همین از خارج بیاد، اولا مردم نباید مصرف کنن، چون برادر و خواهر هموطنشون که داره اینو تولید میکنه جای دیگه او بیکار میشه. ثالثاً ماها باید نسبت به این قضیه جوری برخورد کنیم که اولا اینو حرام اعلام کنیم. مسئله بعدیمون هم این بود که پارسال رهبری گفت وقتی قاچاق وارد میشه آتیش بزنید. یه بار اومد مسئولین دولت اومدن یه سری کارتون سیگار رو گذاشتن جلو چشم مردم، اخبار 23 نشون داد آتیش زدن، سری بعدش محموله پرشه بود. خبرنگار رفت گفت آقا چیکار کنیم؟ گفت چیزه این، ببخشید من یه تماس دارم، ها اینو یه فکر میکنیم براش، احتمال داره صادرشون کنیم. اگر ما شنیدیم که امام علی علیه السلام در دوره که امام علی با اون اقتداری که داشت سرشو میکرد تو چاه از دست دوروبریا زجه میزد و امروز ما اون نیایش حضرت رو میخونیم انقدر در واقع تحت تاثیر قرار میگیریم، چطور شد بلا سر اسلام اومد حضرت امیر اونجوری مظلومانه به شهادت رسید حرفاش شنیده نشد؟ چون دوروبریا کار خودشونو میکردن. الان دولت ما و مجلس ما با حرفای مقام معظم رهبری داره سعی میکنه بازی اینجوری کنه. من هم به این دولت هم به دولت بعدی که از 10-20 روز دیگه 10 روز دیگه انشالله انتخاب میشه یا همین دولت دوباره ابقا میشه یا کس دیگه میاد، از همینجا عرض میکنم و به مجلس، این بازی هایی که با حرفای رهبری در میارید که نیازها و مسائل اصلی مردم تو همین حرفای رهبری در واقع لحاظ میشه، سیاست ما در عرصه تریبون و منبر و عرصه کار با افکار عمومی اینه که اگر یک جمله‌ای که درد مردم داخلش رهبری گفته و اسلام گفته، مثل اون قضیه ربایی که مراجع گفتن، مسئولین بگذارن زمین، ما افکار عمومی و جامعه رو سر مسئولین هوار میکنیم. لذا آقای روحانی و آقای علی لاریجانی این موضوع در موردشون ثبت شد که در سال 1195 61 بار مرجعیت شیعه، نه یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، 7-8 نفر، 61 بار گفتن سیستم ربوی است، اینها در آخرت رستگارن. خدا وقتی یقشون رو بگیره بگه مردم چرا رو بخار شدن، میگن خدایا ما حد توانمون گفتیم. اما روحانی و لاریجانی گوش نمی کردن، رهبری هم بهشون گفت سیستم ربوی درست کنید، اینا این کار نمی کردن. خب مردم گناهشون میفته گردن این آقایون، چون مردم هم که تقصیر ندارن، شما مگه جرات میکنی حقوقتو نخوای از بانک بگیری؟ زندگیمون اسیر بانک و بورس و نمیدونم این حرفا شده. نتیجه طبیعیش میشه این که آقایون در آخرت خودشون دچار مشکل میشن. این نکته اول. پس یک، وقتی رهبری میگه آقا حرام اعلام کنید، آقا کالای نگاه کنید لیستو بذار جلوت وزارت بازار، وزارت صنعت مدن تجارت، در بخش بازرگانی و تجارت ببین این کالا ما به ازادار داخل، اگر داره از بیرون میاد سری اینو حرام اعلام کن، یه عالم مجتهد متجزی بذار اونجا، اون بگه آقا این فتوا از طرف من از دفتر فلان مرجع و فلان مرجع و فلان مرجع اینجا هستم، اعلام کنه حرام. وقتی کالای قاچاق میگه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق میاد، اینا رو وقتی گرفتی آتیش زدی که میاد نابود میکنه اقتصاد کشور رو، این کارو کردی زندگی برکت پیدا میکنه، ولی مردم نیاز دارن، کالای قاچاق میاد، کالای غیر قاچاق هم میاد، میریزه تو بازار، ما اینو مصرف میکنیم که خوبه، کالای هموطنمون که ساخته رو بی توجهی میکنیم. بله من عباسی پرسفرم، از زبان دفاع مقدس تا الان من دائم السفرم، به خاطر اینکه نمازم کامله، 30 ساله من دائم السفرم تو این 30 سال بعد از جنگ، 29 سال. خب به عنوان یه آدم پرسفر خیلی زیاد از هواپیما استفاده میکنم. میتونم بگم آقا ما لم بدیم توی یک ایرباس با لذت وارد اصفهان بشیم، بریم اونجا حرف استقلال بزنیم. تو که سوار ایرباس شدی اومدی، تو از کدوم استقلال میگی؟ راحت لم دادی اومدی میگی جوان بره سختی بکشه، زحمت بکشه، استقلال ایجاد کنه. خب تو چشمت کور، دندت نرم، سوار ماشین شو، هواپا سوار نشو، به جای یک ساعت 4 ساعت رانندگی کن بیا، بعد بگو آقا من ایرباس سوار نمیشم، اونو سوار نمیشم، اون یکی هم بگه ما بن سوار نمیشیم، اونم بگه اینو سوار نمیشیم، بگیم آقا هرچی تولید، همون هیران 140 رو همین بغل بچه‌ها برید تولید کنید، تولید کردن ولی 2 سال بعد بهینش کنید، بکنید 150 160. اگه اینجوری بودیم رشد میکنیم. والله چرا من عباسی پشت تریبون علیه اون قضیه نمیگم؟ چون خودم دارم استفاده میکنم. شما مثلا سال یه بار میخواد سوار بشید، فرض کن امثال من هر روز میخوام سوار بشیم، پس من میگم دمش گرم، به جای هواپیمای مثلا عالی بیاره. لذا اینه که وقتی امثال عباسی، امثال ماها، منفعتمون در اینه که این درها باز باشه، یه سری چیزا بیاد، من با موهاش سفیدم 2 روز دیگه از عمرم مونده، بذار راحت زندگی کنم. این جوونم خودشون میدونن با خودشون. اینه، این وقتی شد فرهنگ نسل من، نسل شما نابود میشه، نسل بعد از شما هم به نحو اولا. لذا ما باید واقعا جدی بگیریم این قضایا رو. سیاست درهای باز برای ما مخاطره آمیزه. ما نمیگیم درها رو ببندیم، ما میگیم درها باید به اقتضا باز بشه. در مورد سوریه یه مقداری، در مورد عراق یه مقداری، در مورد افغانستان یه مقداری، در مورد کشور یمن یه مقداری، در مورد آمریکا یه مقداری، در مورد هر کشوری جداگانه مطالعه بشه تا چه حد ما درها رو باز بگذاریم. اگر نسل شما رو این حساس شد، مسئولین همین قضیه رو جدی میگیرن. نگرانی من دوستان عزیز اینه که ما غفلت کنیم، بازی رو بندازیم تو زمین جناها. این جناح بگه من خوبم، اون بگه من خوبم، این بگه آقا در 4 سال گذشته من خوب کار کردم، 8 سال قبل شخم زدن من دارم آواربرداری میکنم، اون یکی بیاد بگه آقا شما 8 سال، شما همین سال 92 درهای آسمان باز شد افتادید پایین، شما قبل از اون 8 سال کشور 16 سال دستتون نبود، شما کشور گل و بلبلی تحویل داده بودید که حالا اینجوری میگید که استمرار 4 ساله‌ای که کشت کردیم 4 سال دیگه میخوایم درو کنیم، همه پشت در این باغ گلابی وایستادید میوهشو میخواید. خب ما قبلا در دوره 8 ساله اصلاحات و 8 ساله قبل از اون سازندگی کار دست شما بود. همین آقای دکتر جهانگیری، ایشون وزیر صنعت معدن دولت اصلاحات و دولت قبلیش دولت سازندگی بود. همین آقای زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات و دولت قبلیش دولت سازندگی بود. همین آقای نعمتزاده وزیر یا قسمت دیگه از دولت اصلاحات و دولت سازندگی بود. همین آقای آخوندی وزیر مسکن دولت مثلا سازندگی بود. آقایون در واقع 25 سال پیش از 25 سال وزیر بودن، یه دوره 8 ساله رفتن استراحت کردن، 700 800 میلیارد از شرایط به اصطلاح تحریم به جیب مبارک زدن. لذا آقای آخوندی که میره توی مجموعه به نام مجلس شورای اسلامی میگه من 700 میلیارد ثروت دارم، 600 میلیارد ثروت دارم. آقای آخوندی وقتی زمان آقای هاشمی وزیر مسکن بود، خب ایشون اگه از زمانی که 30 سال پیش که معلم‌ها 2000 تومان حقوق می‌گرفتن، از حقوق نجومی رو از اون موقع می‌گرفته، یعنی 20 میلیارد تومان می‌گرفت، 20 میلیون تومان می‌گرفته، تا الان درآمدش می‌شد 6 7 میلیارد تومان. ببینید اگر امروز 20 میلیون تومان بگیره، سال 1100 مثلا 65 66 30 سال پیشم 20 میلیون تومان حقوق می‌گرفته ایشون، جمعش کنی میشه 5 6 میلیارد تومان. هیچی که نخورده باشه، خونه نخریده باشه، هیچ 5 6 میلیارد تومان، راندش میکنیم 10 میلیارد تومان با ایدی و کارانه و اینا. خب ایشون الان بعد 30 سال 700 میلیارد میره میگه من ثروت دارم. خب یا مال دوره وزارتشه، دوره وزارت قبلیشه، یعنی دوره وزارت زمان آقای هاشمیشه، یا در دوره‌ای که ایشون در وزارت نبوده نشسته بوده خونه، در دوره مثلا کاسبان تحریمه. اگر در دوره کاسبان تحریم ایشون جیباشو پر کرده شده 700 تا، که خب پس معلوم شد کیا کاسب تحریم بودن. اگر در دوره ما قبل تحریم و کاسبان تحریم بوده، که پس معلوم شد ما وقتی مسئولیت داریم برای جیب خودمونه. اینه که دوستان اینو مشخص کنن، آقای زنگنه، آقای نعمت‌زاده، آقای آخوندی، آقای در واقع خود روحانی که دبیر شورای امنیت ملی بود، اینو دوستان 16 سال تو دوره سازندگی و دوره اصلاحات وزیر و وکیل و مسئول بودن، یه جوری حرف میزنن که ما ویران تحویل گرفتیم، انگار اینا همین آسمون سال 92 باز شد، دوستان تشریف آوردن. آقا ما یه قلم تحریم رو انتظار داشتیم، آقای روحانی شما برداری، تحریم دوره آی هاشمی، تحریم قانون داماتو، قانون عیسی، این همه تو 7 سال 8 سال آی هاشمی به صدا خدمت کرد به اینکه لیبرالیسم و غربیا خوب تو کشور جدی گرفته بشن. آمریکا مزد دولت ایشون رو داد، قانون داماتو رو در آبان 1175 تصویب کرد، 20 سال پیش، 21 سال پیش. دوره دولت بعدی هم دولت اصلاحات اومد، 8 سال به اسم گفتگوی تمدن‌ها مجلس غرب گفت، اونا گفتن آقا ما قبول نمی‌کنیم. دوباره سال 85 برای 10 سال بعد تصویب شد. آقای روحانی اومد سر کار، ظریف اینا رفتن مذاکره کردن، 3 سال تمام تو بغل جان کری هی خندیدیم، هی تصویر منتشر کردیم. یک ماه مونده به اینکه آقای جان کری و آقای اوباما برون، در آبان پارسال دوباره برای 10 سال دیگه قانون داماتو و قانون عیسی تصویب شد، یعنی رفت تا 1405. این قانون چی میگه؟ این قانون میگه که در زیر ساخت صنعت نفت و گاز ایران هیچ کشوری حق نداره 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. تکرار میکنم، در زیر ساخت صنعت نفت و گاز ایران هیچ کشوری اجازه نداره سرمایه گذاری بالای 20 میلیون دلار کنه. مسئولین وزارت نفت اول این دولت گفتن ما برای اصلاح وضعیت صنعت نفت کشور چقدر پول نیاز داریم؟ عددی معادل 100 میلیارد دلار. 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی تو اون چارتایی که آقای روحانی میگفت سرمایه خارجی رو جذب میکنیم، تکنولوژی رو جذب میکنیم، تولید میکنیم، صادر میکنیم. خب 100 میلیارد دلار کجاست؟ 20 میلیون دلار کجاست؟ هیچ کی جرئت نمیکنه بیاد توی سیستم زیرساختای صنعت نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنه. دولت مجبور شد یه قرارداد تنظیم کنه به نام IPC، قراردادهای نفتی، که نیروهای انقلاب وارد عمل شدن جلوشو گرفتن، رهبری دوباره اقدام کرد جلوشو گرفت. اینا اومدن دیدن که قانون داماتو حذف نشده، به طرف گفتن آقا بریم قبل از مصدق، قبل از ملی شدن صنعت نفت، اصلا آش با جاش دست شما، شما بیاد بگیر تحویل. که دیگه رهبری مداخله کرد، سازمان‌های اطلاعاتی وارد شدن جلو، قرارداد IPC گرفته شد. فیلم من تکنوکرات هستم را حتما ببینید، اینو دوستان دانشجویی تهیه کردن که درگیر این پروژه شدن، و این پروژه وقتی که مشخص شد IPC، اونجا گفته میشه که ما با این قراردادی که وزارت نفت بسته میریم به قبل از مصدق، یعنی قبل از ملی شدن صنعت نفت. دولت نتوانست آنچه که در دوره آقای هاشمی تصویب شده بود علیه کشور رو، یعنی یکی از میراث‌های همین آقای جهانگیری، همین آقای زنگنه، همین آقای نعمت‌زاده، همین آقای روحانی، همین آقای آخوندی که اینا وزیرا و مسئولین دوره آقای هاشمی بودن، یکی از میراث‌های دولت اینا که هنوز نمیشه آوار برداری کرد، اصلاحش کرد، قانون داماتوه، قانونی که میگه تو ایران هیچ کی نداره 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه در صنعت نفت و گاز. آقای روحانی میگه من درهای کشور رو باز میکنم، سرمایه گذاری بیاد. آقای بابا قانون داماتو رو تا آمریکا حذف نکنه، فرانسویه و انگلیسیه و چینیه و ژاپنیه و کره‌ایه و دیگری و دیگری نمیتونه بیاد تو صنعت نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنه. خب این که دیگه مربوط به دوره 8 سال قبلی نیست، مربوط به دوره خود شماست، اونم 20 سال پیش. بعد 3-4 سال که شما نرد عشق با آقای جان کری و اوباما باختید، آقای جان کری و اوباما حاضر نشدن اینو وتو کنن. بعدن آقای مرحوم آقای هاشمی، یکی از این روزنامه‌هایی که لوگو به اصطلاح سبز دارن، هدر سبز دارن، نوشت که آقای هاشمی، آیت الله هاشمی فرموده که ظریف به من گفته در این قضیه قانون داماتو که دوباره آمریکا تصویبش کرد، جان کری زنگ زده به ظریف گفته ببین جواد جبران می‌کنی. خیلی خیلی بده که مقام دیپلماسی ما آنچه رو کاغذ نوشته شده رو اونا بهش عمل نمی کنن، آنچه که مکتوب شده رفته سازمان ملل تصویب شده رو عمل نمی کنن. اون مثلا انگار بنگاه معاملات ملکیه، حالا این خونه رو سرت کلا گذاشتیم ببین فلانی، خونه بعدی جبران می کنن، این تنبه میره. حالا بابا این که نشد شیوه معامله. آه یه سیاستمدار کهنه‌کار 80 ساله ما میپذیره، خود ظریف جرئت نمیکنه بیاد حرفو بزنه. دیپلماسی و قواعدی که خونده بود توی دیپلماسی تو قرض میره زیر سوال. یه سیاستمدار کهنه‌کار 80 ساله ما اومد اینو گفت، و بعد الان حتما اون صفحه اول اون روزنامه رو، از این روزنامه‌ای که دو تا روزنامه اصلا هدرشون سبزه، اونو بگیرید نگه دارید برای 20 سال دیگه، کلی خاطره است. لذا اون هستن که مثلا خاطره ترتیب میکنن. عرض من اینه دوستان عزیز، ما به دوستان دولت میگیم آقا سیاست درهای باز رو سیاست تبدیل کنید به کلمه سیاست درهای باز اقتضایی، اونم نه برای همه اقتضایی، یعنی اقتضایی که روبروی مثلا عراق میگیریم با ترکیه فرق داره،
اختزایی که مثلا روبروی چین بگیریم مثلا اینقدر درجه، روبروی روسیه بگیریم مثلا اینقدر، روبروی مثلا پاکستان بگیریم مثلا فرض کنید بیشتر، روبروی آلمان، یعنی هر کشور رو به اختزای برخوردی که میکنه در واقع باهاش سیاست درهای باز رو، مثلا همسایه و غیر همسایه و اقوام و غیر اقوام. و اگر این مسئله مطرح شد این اتفاق نمیفته، والا هی که بیایم بشینیم بگیم آقا دولت قبلی شخم زده، ما داریم آواربرداری میکنیم، اون موقع ما به یاد افکار عمومی میاریم که بسیاری از مشکلاتی که کشور ما باهاش روبروست مربوط به دوره اصلاحات و دوره سازندگیه، که یکیش مسئله قانون عیسی و قانون داماتوه. تا قانون داماتو حذف نشه هیچی حل نمیشه در تحریم ها. حالا آقای روحانی نمیتونه قانون داماتو رو برداره، آقای دکتر ظریف رفته در مثلا جلسه کارکن بخش خصوصی توی حوزه تجارت بخش خصوصی در اتاق بازرگانی هولوش دهه فج 4 ماه پیش 4 5 ماه پیش، اونجا وقتی ازش پرسیدن در مورد یوترن و در مورد عیسی قانون داماتو، گفته آقا ما در مذاکرات اصلا رو این دوتا هیچ کاری نکردیم. خب آقای ظریف، تو وقتی در مورد یوترن و در مورد داماتو و قانون عیسی هیچ کاری نکردی که روزنامه اطلاعات تیتر میزنه که آقای ظریف گفته این اصلا در مذاکرات مطرح نبودن، پس قرار نیست در سرمایه گذاری تو صنعت نفت و گاز ما کسی بیاد بالای 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه. خب وقتی که میخوام یه جوری دیگه بهش امتیاز بدیم، حالا که این حل نشده، پس بعد بیایم قرارداد آی پی سی ببندیم کلا، بریم قبل از استقلال نفتی، قبل از مصدق، اینجوری دیگه. اون میگه حالا میخوام اینو محقق کنم موشکاتم بده، حالا میام گیر میدیم به موشکی. آقا میخوام محقق کنم حقوق بشر و خانواده و چه و چرم، بعد میام قانون 20 رو امضا میکنیم. پس آنچه که شما ویران کردید در قضیه داماتو، قانون عیسی، اونو انجامش ندادید. گودبرداریش 20 ساله توی این مملکت داره انجام میشه، آواربرداریش هنوز حل نشده، شما نشانی غلط میدید. من متاسفم دیروز اون اتفاق برای رئیس جمهور مملکت ما افتاد که مردم با سنگشون رو بدرقه کردن. متاسفم که این دوستان عزیز، این واقعا سوت و کف نداره. من واقعا متاسف شدم، نه از باب مسائل سیاسی. در حکومت دینی وقتی کار ما برسه به جایی که به مردم نرسیم، مردمی که ذوال حقوقن و حقی دارن، و مردم من و دیگری رو اونجوری بدرقه کنن، معلوم میشه کار ما اشکال داره. ربطی به شخص روحانی و کس دیگه ای نداره، ربطی به مسئله عباسی نقطه مقابل مثلا فکر روحانی و اینون نداره. مسئله مشکلات مردمه. ما یه مش مردم مظلوم داریم که اینها دستشون به جای بند نیست، پرشه سوار نمیشن، ارتباطات نمیدونم فضای سایبری ندارن، سوپرگرو توی مثلا کانال های تلگرامی ندارن. چنین مردمی که امروز به جایی میرسه کارشون که این مشکلات براشون پیش میاد، وقتی اینها به ماشین رئیس جمهور کشور حمله میکنن، اینا دارن به کلیت سیستم حمله میکنن. یعنی کلیت سیستم، درد منو درمان نکردی، یعنی مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، همه. ببینید این مسئله اینه، یعنی مسئله رو الان دیگه اینجا جناحی نبینیم، موضوع ملیه. اون آدمی که اونجا توی اون تونل در واقع وفات پیدا کرده و خانوادش بیرون موندن، تکلیفشون روشن نیست، بیمه هم نیستن، هزار یه مشکل دیگه دارن، اون مردم عین ما حقی دارن توی این مملکت. یادتون باشه کارکرد اسلام قسطه، اونم 70-80 کیلو بدن داره، دو تا چشم داره، گوش داره، دو تا دست داره، اونم سلامت دهان و دندان میخواد، فرزند اونم حق دانشگاه رفتن و مدرسه رفتن و ورزشگاه و تفریح و چه و چه میخواد، اونم نیاز به غذا و گوشت و مثلا لباس و تفریح و همه موارد، اونم نیاز به سرپناه داره. اگر من آمدم فهمیدم قسط یعنی چی، قسط یعنی سهم هر کس هر چی بهش پرداخت بشه باید بهش داد، و بعد ببینم یه سری تو شمال تهران میخورن تا خرخره، پرشه میلیاردی سوار میشن، دوست دخترشون رو سوار میکنن تو اتوبان‌های شمال تهران، کروکی رو میکشن، روسریشو باز میکنه، موهاش رو با هزار جور رنگ باد میده، سگشو گرفته بغلش، به آبرو و حیثیت همه ما هم میخنده، برید توی به عنوان مدافع حرم بجنگید، امنیت ایجاد کنید، ما خوش باشیم. این قصد نیست. اسلام قرارش بر اینه که او از چیزی برخورداره، اینی هم که تو معدن زیر خاک میمونه برخوردار باشه. قسط یعنی این، سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخته بشه. این سهم زیربنایی، این سقف، این موارد باید باشه. اگر این اتفاق در مورد اون فرد افتاده، فقط به روحانی بر نمیگرده، به کلیت حکومت بر میگرده. یعنی همه ما زیر سوالیم، همه ما زیر سوالیم که فاصله فقیر و غنی اینقدر زیاده، اون صداش نمیرسه، اون کانال تلگرامی نداره، اون پیج اینستاگرام نداره، اون ثروتمنده داره. لذا ما میریم یه سری تیم میذاریم، میگیم با برو ببین نظرسنجی در تلگرام چه خبره، برو ببین اینستاگرام چطور ارزیابی میکنه، میگیم آ این نظر مردمه. ولی اون که این امکانو نداره، میدونی چجوری پیامشو به ما میرسونه؟ با سنگ. میپره رو ماشین رئیس جمهور، با مشت میکوبه تو سر ماشین رئیس جمهور. اون مشتی که اونجا میزنه یعنی عباسی حواست باشه وقتی پشت تریبون وایسادی، اینجا من اینستاگرام ندارم، تلگرام ندارم، بیمه نیستم، من صدام نمیرسه، دستم برسه هم تو حسن روحانی هم تو حسن عباسی رو با هم خفه میکنم. اینجا درد ما عزیزان، درد ما درد اینه که آیا درد دین داریم؟ اگر مسئولی درد دین داشت، دین دردش قسطه، درد قسط درد مردمه. از این رو این سازوکار باید رقم بخوره. من امیدوارم خدا توفیقی بده که دولت فعلی که اگه دوباره میخواد بیاد، یا دولت جدیدی که سر کار میاد، این دولت در جشن هسته، جشن در واقع سیاسی 12 جمهوری که انشالله تو در روز آینده مردم ما رقم خواهند زد، بتواند یک دغدغه بیشتر نداشته باشه، به مر قرآن قسط رو اقامه کنه. اگر قسط اقامه بشه، ما شرمنده مثل رهبری که فرمود جوانی که بیکاره، من شرمنده ام که او و خانوادش در واقع این امکان اشتغال رو نداره، خونه که میره مقبونه و من اون شرمنده است، منم شرمنده هستم. این شرمندگی از رخساره تک تک مسئولین کشور و ماها زدوده بشه که ما شرمنده جوان بیکار، جوان مجرد و عذب نباشیم. ان شاء الله و سلام.